بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلى الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
تا کنون چهار اشکال از اشکالات باب وجود ذهنی مطرح شد. میرسیم به پنجمین اشکالی که راجع به نظریه حکما در خصوص وجود ذهنی مطرح شده. قبل از اینکه ما وارد اشکال پنجم بشیم، دو تا مقدمه لازم دونسته بشه. نکته اول و مقدمه اول این استش که اون چی که حکما در نظریه وجود ذهنی گفتن، این اختصاصی به مفاهیم کلی عقلی نداره، یعنی در ارتباط با صور خیالی و صور محسوس و حسی هم جاری هستش. خب خوبی که من این نکته رو همینجا عرض بکنم که از نظر حکمای گذشته ما، مسئله ادراک به چهار شکل محقق می شده: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. می گفتن مسئله ادراک تربیعیه، یعنی چهار رتبه‌ایه: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراک عقلی. می دونم این بحث مفصلی، ولی چون کلماتش اینجا اومده، برای اینکه یه مقداری فضا واضح تر بشه، مجبوریم یه توضیح کوتاهی بدیم. خب در ارتباط با قوای ادراکی ما، فلاسفه معتقد هستن که ما مجموعاً میتونیم قوای ادراکیمون رو دو قسم کنیم: قوای ادراکی صورتیاب و قوای ادراکی معنایاب. گرچه در تشخیص صورت از معنا ممکنه دقتهای خیلی مضاعفی به کار بره، ولی الان اون بحث رو مطرح نمی کنیم. ما قوای ادراکی ما بخش صورتیابه، مثلا همین اعراض اینها رو میابه، رنگ ها، شکل ها، اندازه ها و همانند ها اینها رو میابه، و یه بخش قوایی داریم که قوای معنایابه. حالا اون قوای معنایاب اگر معنای جزئی رو دریابه بهش میگن وهم. معنای جزئی مثل چی؟ مثل دوستی. اولا دوستی یک معنای صورت نداره، محبت یک معنای صورت نداره. حالا یا این معنی به نوع جزئی میابی، مثلا محبت مادر خودش، مثلا توجه فرمودید. خب اینو ما میگیم به وسیله قوه وهم درک میشه. حالا گفته میشه که حیوانات تا این مرز از قوه رو دارن، معانی جزئی رو درک میکنن، محبت های جزئی، عقبت های جزئی. ولی اگر این معنای دریافتی معنای کلی باشه، صورت نباشه ولی معنای کلی باشه، اون نیرویی که در ما این واقعیت رو درک میکنه بهش میگیم عقل. عقل عبارت است از نیروی معنایاب کلی. اینا راجع به قوای ادراکی معنایاب. تا میرسیم به قوای ادراکی صورتیاب. قوای ادراکی صورتیاب دو قسم شده: قوای حسی و قوای خیالی. ببینید تفکیک بین قوای حسی و خیالی بر اساس، حالا بدون این که تفاصیل و امثال اینا رو بخوایم مطرح بکنیم، به این شکله: اون وقتی که شیء مورد نظر ما که جزء محسوسات مستقیم پیش ما باشه و در همون لحظه قوای صورتیاب ما عمل بکنه و این صورت‌ها رو درک بکنه، میگیم ادراک حسی اتفاق افتاده. مثل این که الان ما و شما با هم دیگه در فضای ادراک حسی صور همدیگر رو درک می‌کنیم. اما اگر همین قوه صورتیاب ما، یعنی اون قوای ادراکی صورتیاب ما، بدون حضور شیء مورد نظر اون صورت‌ها رو درک بکنه، اینجا میگیم صورت‌های خیالی. یعنی مثلا فرض کنید که ما صورت کلاس قبلی رو الان در ذهن بیاریم، اینو میگیم قوه‌ای در ما وجود داره که صورت رو درک میکنه، ولی الان متعلق اون صورت به شما حاضر نیست، ولی ما اون رو درک میکنیم، اینو میگیم صورت‌های خیالی. بحثای زیادی در این خصوص وجود داره که ما الان اصلا نباید وارد اونا بشیم و بحث ما نیستش. مثلا یکی از بحثایی که حکمای ما بهش پرداختن اینه که به تدریج یه قسم از این مراتب ادراک رو حذف کردن، ادراک وهمی رو حذف کردن، گفتن ما اون چی که در درون خودمون داریم چیزی جز قوه معنایاب نیست که بهش میگیم عقل. منتها عقل یه وقتی معنای جزئی رو میابه بهش میگن وهم، یعنی یه چیز مستقل و برأسه نیست. بر اساس بحثایی که در تقسیم قوا و اینا صورت میگیره بهش میگن عقل نازل، وهم رو میگن عقل نازل. و یه وقتی همین معنای کلی رو درک میکنه که اونو میگیم عقل مثلا رافع، نه عقل نازل. حالا از این جور بحث ها وجود داره در کلمات نهایی. حالا ما با اینا کار نداریم. حکما در بحث وجود ذهنی که قائلا ماهیات به انفسها فی ذهن حاصل میشه، بحثشون اختصاص به معانی کلی نداره. یعنی بحثشون اختصاص به معنای انسان، حیوانیت، انسانیت و همانند اینا که کلی هستش نداره، بلکه بحثشون اعمه، یعنی حتی راجع به صور حسی و خیالی هم هست. یعنی اینا الان ما تو ادراکای حسیمون یا تو ادراکای خیالیمون معانی سوری رو که درک میکنیم، اینا میگن عیناً و به عینه اینا تو ذهن ما چی میشه؟ حاصل میشه. خب این یک نکته که باید پیش از ورود بهش توجه کنیم. نکته دوم که کار رو حساس میکنه این استش که از نظر حکمای مشا که این بحث وجود ذهنی اینا رو اونا راه انداختن، از نظر مشا قوای صورتیاب ما، من دیگران تفصیل نباید بریم، قوای صورتیاب حس مشترک هستش، خیال هستش، وسیله حواس نمیدونم پنجمه، اینا رو الان کار نداریم. قوای صورتیاب ما مادیه، مجرد نیست، یا جسم یا قوه منتبع در جسم. چون اصطلاحات اومده من مجبورم اینا رو توضیح بدم. توجه کردید؟ ما در فلسفه این شده هرچی جلو تبرید اینا رو یاد خواهید گرفت. ما یه فضای جسم داریم، یکی قوای حاکم بر جسم. مثلا شما این انگشت رو نگاه بکنید، یه فضای جسمه، ولی یک سری قوای حاکم بر این انگشتی که انواع کارها رو در اینجا انجام میده، مبدأ اثر در این جسم در واقع اون قوا هستن. اینا رو میگن قوای منتبعه در جسم که اینا مادی هستن. این قوای منتبعه در جسم هم به لحاظی که حکمای مشا میگن مادیه. حالا در هر صورت ادراک حسی و خیالی، یعنی همون ادراک های صورتیابی که در انسان وجود داره، از منظر حکمای مشا اینا چی هن؟ اینا مادی هستن. یا مثلا بگیم سطوحی از اینها هویت جسمی صرف داره، یا بگیم قوا منتبع و حاکم بر مراحل جسمی ما هستش. اینا هستن که صورت‌های حسی و خیالی رو میتونن درک بکنن. حالا بعد از اینکه این دو تا نکته روشن شد، حالا وارد اشکال پنجم میشیم که الان مستشکل میخواد مطرح بکنه. اشکال پنجم برای اینکه خوب جا بیفته، باید مقدمات موجود در این اشکال مورد توجه قرار بگیره تا در نهایت ببینیم چگونه قول حکما رو در باب وجود ذهنی زیر سوال میبره. حالا این مقدمات چیه؟ یکی از مقدمات این استش که ما اشیا را به اندازه‌های واقعیشون، به اندازه‌هایی رو که در واقعیت خارجی دارن درک می‌کنیم. مثلا ما وقتی کنار دریا ایستادیم که اینجا یک ادراک حسیه، یا اگر از دریا کنار رفتیم ولی باز دریا رو تصور کردیم که یک ادراک خیالیه و در هر دو تا مصورت می‌یابیم، در اینجا ما دریا را با همون اندازه وسیعش درک میکنیم. کنار کوه وایستید یا از کوه کنار برید و او رو تصور بکنید، باز کوه را به اندازه واقعیش درک میکنید. این ساختمان را به اندازه‌ای که هستش دارید درک میکنید. این در واقع مقدمه نخست. مقدمه دوم این استش که قوایی که الان داره این ادراک ها رو انجام میده اینا مادی هستن، چنانچه خود شمای حکما که مطرح میکنید مادی بودن اینها رو قائل هستید. این مقدمه دوم. مقدمه سوم نظریه وجود ذهنیه. چون شما در نظریه وجود ذهنی میگید همون چیزی که در خارج هستش عیناً همون در ذهن و در قوای ادراکی ما قرار میگیره. نظریه وجود ذهنی همینه دیگه، یعنی مایتی که در بیرون هستش عیناً همون در ذهن متحقق میشه، عیناً همون در ذهن متحقق میشه. این مقدمه چندم، مقدمه سوم. مقدمه چهارم این استش که اینی که الان شما مطرح کردید مطابق مقدمه‌های قبلی اگر خوب تأمل بکنید این انطباع کبیر در صغیره، یعنی انطباع یک چیز بزرگ در یک چیز کوچیکه. به خاطر اینکه شما میگید این ادراک‌های صوری یعنی صورت‌های درک شده با همون اندازه‌های واقعی در چی واقع شده؟ در قوای ادراکی که همشون مادی هن. خب قوای ادراکی که مثلا در مؤسسه دیگه از کل حجم بدن ما که بیشتر نمیتونه بشه، از کل حجم بدن ما که حد اکثر بیشتر نمیتونه بزرگتر بشه. معناش این هستش که چیزای بزرگ و وسیع در اشیای کوچیک بخواد منطبع بشه و قرار بگیره. مقدمه پنجم این هستش که انطباع کبیر در صغیر محال است. یعنی از نظر عقلی محاله که شما یک چیز بزرگ را با همون بزرگیش در یک چیز کوچیک با همون کوچیکیش قرار بدید، چون این چیزی محاله. این پنج مرحله از مقدمات رو که توجه بکنید متوجه میشید که مشکل اساسی کار قبول نظریه حکماست در مسئله عینیت اون چرا که درک کردیم با اون چرا که در واقعیت خارجی هستش. چون ما نظریه حکما رو پذیرفتیم در باب وجود ذهنی که اون چی که درک کردیم عیناً همونی هستش که در خارج واقعیت داره، این مشکلات پدید اومده. پس بنابراین ما نباید نظریه حکما رو قبول کنیم. مثلا با چی رو قبول کنیم؟ نظریه قلب شبح رو قبول کنیم، شبیه از او در قوای ادراکی محاسب شد نه عین او. تا اینجا ما در واقع مراحل مختلفی که اشکال پنجم رو سامان میده توضیح دادیم، تا برسیم به بحثایی که در ادامه خواهیم داشت. ببینید الاشکال الخامس، اشکال پنجم. پس همه اون نکته ها و همه این مراحل رو باید توجه داشته باشیم تا اشکال پنجم دقیقا جا بیفته. اون دو نکته ای که عرض کردیم پیش از ورود به اشکال توجه بکنید، نظریه حکما اختصاص به معانی کلی نداره، راجب صور جزئی خیالی و حسی هم هست. و نکته دیگر اینه که حکمای مشا قوای صورتیاب ما رو چی میدونن؟ مادی میدونن. اون دو تا نکته. بعد وارد اشکال میشیم، پنج مرحله در اشکال پشت سر میذاریم و در نهایت مستشکل انگشت رو میذاره که اصل اشکال از کجا تولید شده؟ از نظریه وجود ذهنی تولید شده. الاشکال الخامس، اشکال پنجم. انا نتصور الارض بما رهبت به سهولها و جبالها. اینی که الان داریم شروع میکنیم یه آغاز خوشیست برای پاره ای از مباحث تو معرفت و نفس و خصوصا در بحثای اثبات تجرد نفس. میفرماد انا نتصور الارض به ما رهبت، ما زمین را تصور میکنیم با همه گستردگیش، به سهولها با دشتهایی که داره و جبالها با کوههایی رو که داره و براریها صحراهایی که داره و بهارها دریاهایی که داره و ما فوقها و ما فوق زمین من از سما به ارجاء حل بعیده، آسمان رو تصور میکنیم با فاصلهای بسیار گسترده و نجوم و کواکب به ابعاد شاسعه، ما ستاره ها کواکب اینها رو درک میکنیم با اون بعدهای بسیار وسیع و گستردهی که دارن. خب این یک مقدمه. و حصول هذه المقادیر العظیم فی الذهن، یعنی حصول این مقادیر بزرگ، کوها با اندازه‌هاش، دشت‌ها با اندازه‌هاش در ذهن، با توجه به آن چرا که حکمای مشا قائلن و قوای صورتیاب ما رو چی میدونن؟ مادی میدونن. با توجه به این نکته و حصول هذه المقادیر العظیم فی الذهن به معنا انتباعها فی جزء عصبی او قوة دماغی کما غالوبه، به معنای انتباع این مقادیر عظیم در جزئی از اجزای عصبی یا قوه ای از قوای دماغی، جزء عصبی گفته بیشتر به اون فضای جسمیت توجه داره، قوای دماغی و مغزی به اون قوای حاکم بر این مثلا سلولای عصبی و مغزی و اینها گفته میشه. به معنای انتباع این مقادیر عظیمه در جزئی عصبی یا قوه مغزی کما غالوبه چنانچه و کمای مشا این رو قائلن، حصول مقادیر عظیمه در ذهن که به معنی انتباعشون در اجزایی از عصب و مغز هستش، من انتباع الکبیر پس صغیر، این چیزی جز جا گرفتن یک چیز بزرگ با توجه به بزرگیش در یک چیز کوچیک در واقع چیزی جز این معنا نیستش. یه مقدمه رو شما اضافه کنید، بر اساس نظریه حکما که قائل به وجود ذهنیان، دیگه ما اون رو همه تفصیل داریم ولی شما درگیرید چون داره اشکال به حکما میگیره، چطور انتباع کبیر در صغیر میشه؟ چون شما میگید این صورت‌های درک شده عیناً تو ذهن میاد، تازه اونی که اون بخشی از ذهن که اینا رو درک میکنه که به نظر شما چیه؟ مادی هستش. پس راهی نداریم جز این که بگیم این انتباع چی میشه؟ کبیر در صغیر خواهد شد. انتباع یه شیء بزرگ از اون جهت که بزرگه در یه شیء کوچیک از اون جهت که کوچیکه، و هوا محالون و چون این چیزی محاله. ببینید شما دیگه خودتون باید تفمیل کنید. الان مستشیل بعد از این که این مراحل رو طی کرد میره به سراغ نظریه حکما در باب وجود ذهنی، میگه اونی رو که منشأ اصلی اشکاله و اشکال رو تولید کرد نظریه شما در باب وجود ذهنیه. اگر شما اونگونه نظر نمیدادید در باب وجود ذهنی خب اشکال تولید نمیشد، شما اینجوری توضیح دادید این مشکلات پدید آمده. بعد خود مستشیل میگه، حالا نمیدونم مثلا کسی آمده اینجور جواب بده یا خود مستشیل این جواب رو میخواد مطرح بکنه، ممکنه ایشون میگه ممکنه کسی بیاد بخواد به ما اینجوری جواب بده. حالا این جوابش هم باز متوقف است بر برخی از بحثایی که ما در مرحله 6 راجع به حقیقت جسم میگذرانیم، ولی اشکال نداره الان عرض میکنیم این نکته رو. ببینید یه بحثی آقایون حکما دارن با اون نسش که میگن جسم، مثلا شما هر جسمی رو در نظر بگیرید قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، یعنی ما جزء لایتجزا یعنی اتم نداریم، هر چی شما بشکنید باز هست، هر چی شما بشکنید، از جمله جایی هستش که طبیعیات فلسفی با مباحثی در فیزیک که همسانش باشه در واقع با هم دیگه تلاهم دارن، یعنی میخوام که کارهای با یکدیگر داشته باشن، توصیه‌ای داره. اصلا توصیه فلسفه تو بخش طبیعیاتش به این فضاهای از فیزیک هستش که شما فکر نکنید که مثلا اتم رو پیدا کردید جزء نشکن دیگه نشکن باشه، نه ممکنه ما نتونیم این کارو بکنیم، ولی امکان نداره. جسم اگر دارای بعد قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، یعنی شما نمیتونید در نهایت به جایی برسید که بعد بشه صفر، چون اگه این بشه اصلا بعد تولید نمیشه. اگر اون اجزا کوچکترین جزء دارای بعد نباشه اصلا بعدی تولید نخواهد شد. عقلا وقتی ما مقایسه میکنیم و بررسی میکنیم متوجه میشیم که شما هر جبل کوچیک، چون یه سنگ کوچیک رو بگیرید اون رو مورد مقایسه قرار بدید، تا بی نهایت قابل انقسام هستش، تا بی نهایت قابل انقسام. و بعد بحث های خیلی خوبی هم فلسفه دارن چون چندین نظر اینجا تولید شده و اون نکته ای که میگن حتی به فضاهای الان هم میتونه مفید باشه و به درد بخوره، چون مشکلاتی رو این تولید میکنه که چجوری مجموعی بی نهایت در یک جنبه محدود وجود داره. خیلی قشنگ هم حکما توضیح میدن، گریزی از این نظر نیست. اگه بخوایم از این نظر از این فضا عدول بکنیم ما دچار دردسرهای دیگه ای خواهیم شد که اونا تقریبا لاینحله. حالا کار با این نکته نداریم. یک جسم ولو مثلا فرض کنید که 10 سانتی متر مکعب باشه، این جسم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، این داشته باشید. خب اگر یک جسم دیگری داشته باشیم که 10 متر مکعب باشه، خب 10 متر مکعب باشه این جسم 10 متر مکعبی هم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. وقتی این دو تا رو شما با هم دیگه مقایسه کنید، جسم الف 10 متر مکعب، جسم ب 10 سانتی متر مکعب، هر دو هم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت دارن، خب معناش اینه که اینا میتونن رو هم دیگه کیپ بشن، چون اینا بی‌نهایت اجزا داره، اینم چی بی‌نهایت اجزا داره. مستشار میگه ممکنه یک کسی برگرده بخواد این جواب به ما بده که آقا جزء عصبی و مغز درست کوچیکه ولی قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، این صورت هم درستی که بزرگه ولی قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره. خب هر تیکش توی تیکش جا میشه بالاخره میخواد یه جوری جا بده اینا رو با هم دیگه. توجه کردید؟ میگه اگر کسی بخواد این جور جواب بده، ما در مقابلش نیستیم و این جواب رو قبول نداریم. مثلا جواب رو قبول نداریم، یه بار به نحو فلسفی جواب میدیم که جوابش هست، یه بار به نحو همین بحث وجدانی میگه آقا شما هر چی میخوای بگی، بالاخره یک کوه در کف دست جا نمیگیره. شما بگو این کف دست تا بی‌نهایت تقسیم میشه، کوه هم تا بی‌نهایت تقسیم میشه، هر چی میخوای بگی، ولی کوه رو نمیتونی بذاری تو کف دست. بحث فلسفیش هم این است که بابا این اجزا همه بالقوه هم بالفعل نیستن که. ما به نحو بالفعل حجمهای کوچیک و بزرگ داریم. این بالفعل ها توی همدیگه جا نخواهند گرفت. بالفعل 10 سانتی متر، بالفعل 10 متر. این دو تا بالفعل در همدیگه جا نمیگیرن. پس مستشیل میگه که یه دفعه ذهنت نره که بخوای به این شکل حالا مرحله 6 رو خوندی و بعد بخوای مثلا اینجوری جواب بدی، نه، با این چیزها نمیتونی اشکال من رو پاسخ بدی. بخونیم این قسمت رو. میفرماد و دفع الاشکال به ان المنتبع فی منقسم الى غیر النهایه، این که کسی بخواد اشکالی که ما کردیم، این اشکال پنجم رو دفع بکنه با این توضیح که اون چه که این صورت درش منتبع میشه، این منتبع فی، اون چیزی مثلا جزء عصبی یا مغز، اون چیزی که این صورت انتباع یافته در او منتبع شده، اون چیز منقسم تا بی‌نهایت، چون جسمه، چون مادیه، قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. اگر این حرف رو بخواد بزنید دیگه بقیه خودتون درست کنید. و این صورتی هم که بزرگ قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، پس معلوم می‌شود که این صورت بسیار بزرگ که قابلیت تقسیم تا بی‌نهایت داره، در اون جزء عصبی کوچیک که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره، میتونه رو هم وایسته. اگر کسی بخواد اشکال رو اینجوری دفع بکنه، چون این دفع لا یجدی شیئا، به درد چیزی نمی‌خوره، نمیتونه مسئله رو حل کنه. چجوری جواب میده؟ میگه وا بالاخره شما بگو که آیا کف دست یک کوه توش جا میشه؟ فان الکف لا تسع الجبل، کف دست بالاخره کوه رو جا نمیگیره. ولی اینکه شما بگید کف دست تا بی‌نهایت تقسیم میشه، کوه هم تا بی‌نهایت تقسیم میشه، واسه هر تیکه نمیشه. بحث فلسفیش همونه، اون هست که ما واقعا یه چیز بی‌نهایت بالفعل نداریم، فعلش همین مقدار محدوده، اونم که بزرگه، قابلیت جاگیری نیست. فان الکف لا تسع الجبل و ان کانت منقسمتا الی غیر النهایه، هرچند اون کف دست تقسیم بشه و تا کجا؟ تا بی‌نهایت تقسیم بشه، بشه بالاخره نمیتونه کوه رو در خودش جا بده. پس بنابراین این دفع اشکال سر از جایی در نخواهد آورد. و اما پاسخ این اشکال بر اساس فرمایشاتی که صدر متعلم داره، اون چیزی که علامه اینجا آورده طابقا نعل به نعل همونی هستش که صدر متعلم در آثارش مطرح کرده. پاسخ صدر چیه؟ خوب دقت توجه کنید. صدر میگه که اگر ما نظریه حکمای مشا در باب مادی بودن قوای ادراکی سوری رو بپذیریم، اشکال محکمه، انتباه کبیر در صغیر هستش و شما نمیتونید با این جوابایی که مثلا تازه داده شد یا شبیه به این مسئله رو حل و فصل کنید، مگر اینکه دست از نظریه وجود ذهنی بردارید، نگید عینن همونجا میاد، در حالی که اینم خلاف برداشت وجدانی همه ما هستش، اینو نگید، قلب شبه یه چیز دیگه رو بگید. صدرا معتقده که بر اساس مبانی مشا در این مسئله این پرسش قابل پاسخ دادن نیست، اما ملا صدرا میگه بر اساس مبانی که ما در حکمت متعالی پیریزی کردیم، و این بحث مهمی است، در خیلی از جاها آثارش رو میذاره، ما قوای ادراکی مطلقا خواه صورتیاب خواه معنایاب باشه رو مجرد میدونیم. بله، قوای ادراکی صورتیاب از تجرد برزخی و مثالی برخوردارن و قوای ادراکی معنایاب از تجرد، مثلا کلیش از تجرد عقلی برخورداره. تا اینجاش رو ما مطرح میکنیم، ولی حتی قوای ادراکی صورتیاب هم اینها مجرد هستند، مرحله ای از تجرد نفس رو تأمین میکنن. خب ما بحثمون اینه، اون چی که شما در مقدمات گفتید همه اینا رو ما بیشتر اونا رو ما قبول داریم. فقط نقطه‌ای که روش دست می‌ذاریم این هستش که اینا رو مادی نمی‌دونیم، مجرد می‌دونیم. وقتی ما مجرد می‌دونیم اون وقت دیگه نباید بگید محل بحث ما از جمله انتواء کبیر در صغیر، اصلا بحث کبیر و صغیر توش دیگه معنا نداره. توجه کردید؟ چون یک مرحله تجردی از نفس ما هستش، ما واقعا رو نظریه حکمات تأکید میکنیم، ما رو نظریه حکمات تأکید میکنیم، صورتهای حسی و خیالی به همونی که هستش واقعا در مرحله از نفس ما که تجرد برزخی داره شکل میگیره و این هم هیچ انتباه کبیر در صغیر هم نیستش و مشکلی که شما خواستید درست بکنید این مشکل پدید نمیاد. من این عبارت اینجا رو میخونم چند تا نکته، این ادامه داره هنوز، یعنی تو اشکال ششم هم بحث ادامه داره تا ببینیم چه خواهد شد. چون تجرد دیگه وقتی مجرد بشه مادی نیست تا مثلا مکان و حد و حدود ویژه‌ای داشته باشه، یک مرحله تجردی انسانیه. مرحله تجردی انسانی وقتی باشه یعنی نسبت به در واقع مکانها و ابعاد کوچیک و بزرگ براش حالت یکسان دارین، هر دو رو مثل این که حالا به لحاظ خارجی و واقعی ما چیزی درک میکنیم همین فضا، تو از همین فضا میخواد استفاده کنه. وقتی حقیقت تجردی باشه مادی نیستش تا بحث تقسیم و ابعاد و اندازه و متر و همانند اینا درباره اون مطرح باشه. وقتی مطرح نیستش پس حقیقتی است از نفس که میتواند همه اندازه ها رو مورد درک و ادراک قرار بده، تا جایی که تحت پوشش بیاد یعنی طرفش بشه میتونه رو درک بکنه. بله ممکنه که ابعاد بگونه ای باشه که اصلا تحت حصار ادراکی او در نیاد، اون فضاش مختلفه، ولی تا جایی که تحت حصار ادراکیش در میاد این مشکلی برای درک او نداره، یعنی انتباه کبیر در صغیر نیست، چون اون طرف صغیر و کبیر در بارش مطرح نیست، یعنی به صغیر و کبیر رحم نمی‌کنه چون مجرده، چون مجرد هستش. توجه کردید؟ بله بعد از این که از تجرد در اومد و متأهل شد ممکنه دچار دردسرها و مشکلات فراوان بشه، تقسیم بشه به تقسیم‌هایی رو که مطرح مجرده. بخونیم یه باشه باشه تبدیل والجواب عن ان الحق، جواب از این اشکال چیه؟ جواب از این اشکال اینه که حق مسئله اینه چیجوری عرض کردیم، اگر ما واقعا اینا رو مادی بدونیم اشکال شما وارده. بله؟
اون
بر
که دیگه مادی نیستش که میخواد بیاد
کجا؟ نه شما میگه با این اندازه ها هستش تو ماده اومد دیگه، با همین اندازه ها ولی اندازه هاش که میاد دیگه،
صورتش هم مادیه؟
نه بحث صورتش کار نداریم، میگیم اندازه ها مثلا 10,000 متر مربع، درسته؟
10,000 متر مربع
این وجود ذهنیش که مادی نیست. نه بحث این نیست، ما میخواییم اینو بگیم خب یه مشکل دیگه پدید میره، یه مادی نباشه چجور یه مادی میتونه مجرد درک کنه، این تناسب نیستش اصلا. حالا ما به اون بحثا کار نداریم، ولی همین اندازه وسیعی که شما در نظر میگیرید چجور یه چیز کوچیک تونست این اینه این رو این اندازه را ببین، ما تو بحث اندازه صرفا اندازه را فهم نمی کنیم، مثلا معنا نداره فهم اندازه، فهم اندازه کلی اندازه رو میفهمیم، این اندازه این توجه کنید این نکته رو، یعنی اندازه 10 متری، بحث ما راجع به صورت کلی اندازه نیست، یعنی مفهوم اندازه، بحث ما سر ادراک حسی و خیالی جزئی 10 متره. یعنی شما وقتی تو ادراک حسی و خیالی قرار میگیرید دارید یک اندازه، مثلا این ساختمون رو که نگاه میکنید از بس الان برای ما واضحه، این اصلا توجه نداریم، ما این دارید درک میکنید دیگه، این اندازه مثلا فرض کنید با حجم چند 10 متر مکعبی ما همین اندازه رو داریم درک میکنیم. توجه کردید؟ خب چجور میشود همین اندازه یه وقتی میگه شبهشه، یه وقتی میگه خود این اندازه رو به نحو تفکیه که ما راجع به صورت جزئی و کلی کرده بودیم برای همین بود، کلی بگید فضا اصلا عوض خواهد شد، مثلا کلی اندازه کار نداره، اصلا بحث جزئی اندازه با یک مقدار ویژه است، 50 متر 100 متر واقعا نه، این یه بحثی هست آیا کلی 100 متر، حتی اینم نه، یه 100 متر خاص،
همونطور که گفتید آتش توی
ذهن
سوزش نداره
اینو باید
نه،
همین مهم همینجاست، آیا شما 100 متر رو مفهوما یعنی مفهوم 100 متر یعنی شما واقعا 100 متر را به حسب 100 متر درک نکردید؟ نه خیلی فرق میکنه. حالا توجه بکنید که این باب واسعی است که اصلا مباحث فراوانی رو پیش میکشونه که حالا ما مثلا اینا رو با دستن که چرا الان یه سوال بکنم براتون، چرا اینجا علامه طباطبایی و صدر المتعلین مثل بحثای قبلی به حمله اولی و شایع صنایع مسئله رو حل و فصل نکردن؟ یعنی مسئله تو صور حسی جزئی و خیالی با فضاهای قبلی متفاوته. درگیری هایی پیش اومد، کلم حاجی به این بحث توجه کرد و خود علامه، ولی همین رو به نیش قلم گذشته. چرا با جوابهای قبلی ما این مسئله رو حل و فصل نکردیم؟ یعنی چنده با جواب قبلی این حل و فصل نمیشد که به حمله اولی اونه. نه، واقعا من دارم با رنگ برخورد میکنم تو صورتهای حسی و خیالی، نه مفهوم زردی، با خود زردی دارم برخورد میکنم، با خود اندازه دارم برخورد میکنم. الان واقعا تلقی ما از اون چرا که الان از این ساختمون رو داریم میفهمیم، واقعا چه تلقی ما از این فهم داریم؟ واقعا دارم من این صورت جزئی این ساختمان رو با همین رنگ ها و با همین اندازه ها در خودم درک میکنم. و حالا در اشکال ششم که مطرح میشه، میبینید یکی از بهترین استدلال ها برای اثبات تجرد نفس همینه. من دارم این ساختمان را با همین وضع درک میکنم. حالا دیدگاه طبیعیون چون میاد در اشکال ششم، همونجا باید مطرح بشه. پس ببینید ما داریم با یه چیز جدید روبرو میشیم و لذا پاسخی که صدرا در این مسئله داره میده، پاسخش متفاوت است با آنچه را که در بحث‌های قبلی داده شد. یعنی یک پرسشی که دائما با ذهن درگیر باشه اینه که آیا میشود پاسخ قبل رو اینجا مطرح کرد؟ بگیم به حمله اولی اونه، به نحو مفهومی اونه، ولی به نحو مصداقی یه چیز دیگر هستش و مسئله رو حل و فصل بکنیم به تعبیری که الان فرمودم و ارائه شد. آیا اینجوریه؟ اگه اینجوری باشه چرا صدر رو مطرح نکرده؟ میشد اصلا این جواب رو داد؟ حالا مثلا ما بگیم که دو تا جواب ما تو این بحث داریم، یکی در مرحله تجردیه، یکی اینکه به اون سبک حل بکنیم. ظاهر عبارتای این بزرگواران این استش، چنانچه ظاهر هر نام این استش که نمیشود به شکل حمله اولی و شایع صنایع مسئله حل و فصل کرد. یعنی به لحاظی در خود میخوایم بگیم که یواش یواش ما کشیده میشیم به فردی از اینها، بحث افراد ذهنی مطرح میشه. مثلا ما وقتی خواب میبینیم، وقتی داریم خواب میبینیم، این صورتهایی که درک میکنیم واقعا مفهوم اونا نیست. یواش یواش، نمیخوام اینا رو من از برنامه داشتیم اینا رو مطرح کنم، آرام آرام شما احساس میکنید با مصداقی از اینها روبرو هستید. مثلا در مرحله خواب خیلی واضحه و راحته، شما در خواب سیر و سفر و کوه و دریا و ساختمون و چیزهای مختلف دیگر که مثلا میبینید و مشاهده میکنید، شما مثلا با مفهوم اینا سر کار دارید یا نه واقعا احساس دارید که من با کوه سر کار دارم، با دریا سر کار دارم؟ به این باب واسعی باز میکنه، هم راجع به نفس، راجع به رویا، راجع به خواب، صور حسی، صور خیالی. واقعا برداشت شما الان وقتی روبروی این ساختمون، کنار این ساختمون وایستادید و این ساختمون دارید نگاه میکنید، در اون مرحله که ادراک رخ میده دارید این ساختمون رو ادراک میکنید با همین ابعادش، یا مفهوم این ابعاد رو دارید درک میکنید؟ اگه بتونید بگید مفهومش هستش، همون جواب قبلی هم کافیه. یعنی بگید صرفا اینا حکایت 100 متر میکنه، نه اینکه واقعا مصداقی از 100 متر باشه. اگه بتونید این رو درست بکنید، جواب قبلی هم جواب کافی هستش، یعنی هیچ مشکلی نداره، مثل اون بحث آتش و چیزهای دیگر. ولی گویی یا تلقی و حد هم همین هستش که ما در برخورد با این دست از مدرکات نمیخوایم بگیم مفهوم قرمزیه. نه نه نه، بحث مفهوم قرمزی اون تو رده کلی ممکن این اتفاق بیفته، ولی یک قرمزی خاص رو که داریم مشاهده میکنیم واقعا قرمزی تو قوای ادراکی من میفته. رنگ، اندازه، یه آدم مثلا فرض کنید 2 متر خوردی، مثلا اگه من مشاهده کردم یا کوچیکتر یا بزرگتر، واقعا من همین شخص آدم با همین اندازه رو من درک کردم. و این باب اشکال رو باز میکنه، این مسئله انتباه کبیر در صغیر رو باز میکنه. و چون بحث انتباه کبیر در صغیر باز میشه، صدرا دیگه اون جواب رو نمیده، جواب صدرا عوض شده، میگه مرحله ادراکی که در خصوص صور جزئی 100 متر جزئی در ارتباط با صور جزئی حسی و خیالی هستش، اون مرحله تجردی لذا انتباه پیش نمیاد. ول جواب بله یعنی در ارتباط با آتش باید مواظب باشیم، یعنی در ارتباط با اندازه هم همینجوره. ما یه وقتی کلی اندازه رو لازم می‌کنیم، یه وقتی کلی آتش رو در نظر می‌گیریم، اونا یه بحثه. یعنی الان با توجه به این طرح‌ها بحث‌های قبلی ما هم با چی بشه دقیق‌تر بشه. یادی شما میگید نه این آتش رو من الان کار دارم، اینو باید چیکار بکنیم؟ حالا تو توضیحات میاد که ما مشاهده میکنیم ماده نمیاد، برخی از آثار نمیاد، مثل حرارت، مثل برودت نمیاد، حالا یا در بخشای یا با توضیحات مفصل میاد، ولی واقعا برخی از چیزا میاد، اندازه واقعا میاد، رنگ ها واقعا میاد، وزن نمیاد. اینی که حالا ما یعنی نیازی است اینجا که به عنوان بدایه است اینو تعریف کنیم، ولی واقعا یه بحث های بسیار سخت و پیچیده راجع به برزخ و مثال ما داریم. یعنی با همه التفات هایی که شده از شیخ اشراق شروع شده تا تکامل هایی که پیدا کرده این بحث تا الان، من میتونم لیست بکنم بحث هایی رو که راجع به عالم مثال و خیال در آثار این آیون نیومده و محل های ابهامه. مثلا در آثار صدرا هنوز خیلی واضح نیستش که عالم مثال و خیال تغییر و تحول توش راه داره یا تغییر و تحول توش راه نداره. تصمیم گرفتن تو این مسئله خیلی مؤثره، یعنی بحث های فراوانی از مباحث دیگر الهیاتی و جای دیگر رو سر و سامان میده. توجه کن مثلا الان خیلی راحت شد جدی شنیده باشید که صور مثالی صورت و شکل ماده است ولی خود ماده نیست. خب این یه چیز سطحی گفتنش. ما باید لیست بکنیم چیزایی رو که در صورت خیالی نمیاد و چیزایی که در صورت خیالی میاد. تازه ما در ارتباط با صور خیالی هم باید دستبندی بکنیم، مثلا جایی رو که خودمون تخیل میکنیم، جایی رو که در رؤیا تخیل میکنیم. در فضای رؤیا مسئله متفاوته. در فضای رؤیا اینایی که مشاهده میکنیم اینا چی هن؟ حتما مشاهده کردید این رو در عالم رؤیا، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که اگر آتشی باشه واقعا سوزنده است، توجه کردید؟ واقعا سوزنده است. چه نکته اینجا وجود داره و الان ما با چه چیزایی داریم برخورد میکنیم؟ درسته؟ مثلا گاهی از اوقات مثلا اتفاق افتاد در رؤیا که آدم مثلا دستشو میبره میخواد یه حیوان گزنده‌ای رو، و خودم پیش اومده یه حیوان گزنده‌ای داشت نزدیک میشد، من تو عالم خواب محکم زدم رو سرش، همون لحظه هم بیدار شدم از درد، دستم کاملا درد گرفته بود، یعنی بدون اینکه دست حرکت بدم و هیچ چیز دیگری، دستم کاملا درد. حالا بحث خوبی صدرا اینجا مطرح کرده و مثلا بحث جسم مثالی و مسائل دیگه‌ای که در این حوزه وجود داره. در هر صورت من عرض کردم باب ورودی که الان پیدا کردیم باب بسیار مهمه. ببینید جواب با جوابای قبلی فرق میکنه. بعد شما مشاهده میکنید که مثلا در باب نفس یکی از بهترین ادله اثبات تجرد نفس، مرحله از تجرد، همین مسئله است. صدر و متعلم با اثبات این نکته حشر، ما در بحث معاد اشکال نداره امروز اینجوری شده، در بحث معاد به درد ما بجن در بحث معاد اینو میدونید که حکمای مشا بر اساس اینکه قوای ادراکی خیالی و مثالی رو مادی میدونستن، در مسئله بقای نفس بعد از اضمحلال بدن دچار مشکل شدید بودن، نمیتونستن این رو حل و فصل کنیم که چجوری میمونه. تو این شخص هنوز به تجارت عقلی نرسیده، اگه به تجارت عقلی میرسید خب وضعش روشن بوده، اما به تجارت عقلی هم که نرسیده همیتونم وضع تعاملی و اینها گرفتار شده. درسته؟ خب وقتی در این وضع هستش این با چیکار بکنه؟ این بعد از اضمحلال بدن خب همه یه اجزای بدن متلاشی، چیزی نمیمونه. و لذا اینایی که متشرع بودن و تو فضای دینی قدم می‌زدن یه مشکل عجیبی داشتن راجع به معاد نفوس، به تعبیر خودشون نفوس ساذجه، نفوس ساذجه که هنوز به تجارت عقلی نرسیدن، اینا با چی کار بکنن؟ صدر المتعلمین به حسب بحثایی رو که تو مسئله تجارت نفس مطرح کرد، ایشون تجرد برزخی و مثالی نفس رو اثبات کرده. یکی از مهمترین ادله همین انتباه کبیر در صغیره. وقتی این مرحله از تجرد اثبات بشه، با اضمحلال بدن و اجزای بدن یه چیز غیر بدنی هم در حتی همین نفوس معمولی وجود داره و به حسب همین بحث حشر همه انسان‌ها رو ثابت کرد، که هیچ حشر وحوش و حیوانات رو هم ثابت کرد، چون حیوانات در حد تجرد برزخی هستن، یعنی صورت رو می‌بینن، حتی معانی جزئی هم درک می‌کنن، لذا حشر اونها را مثلا به ازل وحوش و حشرت راحت تو دستگاه صدر المتعلمین بر این اساس معنا میشه. پس ببینید این یه عرض کردم وارد داره میشین به یه فضایی که خیلی استفاده های گسترده ازش شده و هنوز مباحث بسیار فراوانی باقی مونده. و الجواب ان الحق کما سیعتی، حق چنانچه بعدن خواهد اومد، یادش در پاورقی داده شد، در اشکال بعدی هم بازی مقدار میاد، ان صور الادراکیت الجزئیه، یعنی حسی و خیالی، صور ادراکی جزئی نه کلی، غیر مادی، یعنی اینا مادی نیستن، بل مجردتون تجردن مثالی، بله اگر مادی بودن اونگونه که حکمای مشا میگه اشکال شما وارد بود، بل مجردتون تجردن مثالی، بلکه اینها مجرد هستش به تجرد مثالی نه تجرد عقلی کلی. اینجا نگاه کنید، فیها آثار الماده، در این صور جزئی ادراک شده آثار ماده هست. آثار ماده چرا گفته اینا رو؟ آثار ماده چرا گفته این؟ انشالله بذارید در بحثی که در محله شیش میاد، چون تا ماده نباشه مقدار و شکل و امثال اینها مطرح نیست. حالا در هر صورت آثار الماده من مقدار و شکل و غیره ما دون نفس الماده، خب چقدر اینا مهمه. حالا اگر در سیر سعودی ماده میره اینا میمونه، این مهمه. ماده علت محدثه اینا هست ولی علت مبقیشون نیست، یعنی اینا میتونن در محل بقا خودشون بدون ماده بمونن. حالا این چیزیستی در جای دیگه باید استفاده کرد. فیها آثار الماده من مقدار و شکل و غیره ما دون نفس الماده، خود ماده محقق نشده ولی آثار ماده هست. فهیه حاصلتون لنفس فی مرتبت تجرد المثالی، پس این صورت ها و اینا حاصل برای نفس هست در مرحله تجرد مثالی نفس. من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوت متعلقت به جزء بدنی، این توضیح رو دادم تو توضیح خارجی، بدون اینکه این صورت های وسیع و بزرگ منتبع، اصلا چه بزرگ چه کوچیک، بدون اینکه منتبع بشه در جزء بدنی، یعنی جسم بحث هویت جسمی، یا قوه متعلق به جزء بدنی، قوای منتبعی در بدن، اینطور نیست. و اما الافعال و الانفعالات الحاصله فی مرحله الماده عند الاحساس بشه یعنی او عند تخیله، فانما هي معدات تتهیأ بها النفس لوصول الصور العلمیه الجزئیه المثالیه عندها. بله ما منکر فعل و انفعال هایی که در مرحله ماده از نمیدونم سر انگشتان تا مغز صورت میگیره، از نمیدونم انوار و چشم و کذا و اینا صورت میگیره و چیزهای دیگر، تا احساسی اتفاق بیفته، تا تخیلی معنا داشته باشه، منکر هیچ یک از اینا نیستیم. اما ادراک تو این مراحل انجام نمیگیره. حالا اشکال ششم باز این بحث پخته تر خواهد شد. همه اینها معداتی هستش، یعنی بستر رو فراهم میکنه، تتهیأ بها آماده میشه و به وسیله این معدات نفس آماده میشه برای حصول صور علمی جزئی با همون وضعیتی که دارن به نحو مثالی در نزد نفس، و نفس اون رو درک میکنه. روی این فکر کنید چرا پاسخ عوض شده به نکته هایی که عرض کردم. و السلام علیکم. چه
چطور حالا ذهن منظورم رو درد میدونی ذهنی؟
این رو من یادم نیست، ولی احتمال بسیار زیاد اگر این شیخ الرئیس داشته باشه فرابی نداره، ولی اگر شیخ الرئیس داشته باشه احتمالا با تو شفا باشه. همون یادم
نیست.
صدرا هم به تنجیر منظور اینها کتاب خواست هم
ذهن چطور کلیه؟ این چطور کلیه هر آنچه در ذهن شده و فهمون ذهنی کلیه
ها اون بحث
میاد این اون مفهوم حکایی اونم الان کلیه بچه حکایی هم کلیه
بله به حسب اون نقطه بله ولی این غیر از اونه
کلیه این چی؟
میاد
ان شاء الله. ما تو قبلی کلی درک فقط یعنی تو قبلی کلی ها
آره بحثا کلی نه اینکه اونجا مجمل بود.
مثلا ما این یاده نه و فیزم زده نگاه نمی کنم ما
نه.
انسان نگاهش می کنم
یعنی کار به اون نقطه نداره تو اینجا بحث در
اینجا
با نشکان بحث در اینجا
باید دوباره برگردیم
آره برگردیم بگیم که کلی هاش اینجوریه ولی جزئی هاش رو باید با این بحث هم نفذ
اینجوری فهمیدم که شما فهمیدین صدر رو میگه قوای ادراکی مادی نیست
نه
صور درسته؟ یه نشه صور که یه صور صور ادراکی غیر مادی
بعد میگه اون غیر ادراکی اونی که صورت که در مادن در واقع غیر مادیه در واقع ادراک مدرک و مدرک باید متناسب باشن.
چرا متناسب باشن؟
درک کردی یعنی اینم مادی و اونم مجرده اونم مدرک. خب این علم اینه حصول مجردن لمجردن، این صورت هم مجرده به اون قوای ادراکی هم مجرده، انتباهی کبیر از صغیر اتفاق نمیفته.
خب بعد اون دوباره اشکال قبلی عودت نمی کنه که مثلا خواست مثلا جوهریت باز بیاد؟
اگر ما نظریه جدید رو مطرح کردیم برخی از سوالات رو ما باید باز پاسخ بدیم. مثلا این چیزی که در ذهن ما باز صورت جزئی یا خیالی حاصل میشه یا این فردی از مثلا اون مقوله هست، این مهمه. توجه کردیم علامه جناب حاجی سبزواری در سطح 143 یک گرایشی پیدا کرده اول به این که اینا افراد باشن، یعنی مصادیق باشن، ولی بعد من اینجور فهمیدم از عبارتاش که در نهایت باز در دامن مفهوم میاد که اینا مفهوم مثلا رنگ مفهوم هم داشته است. این حرف رو بزنیم واقعیش جواب قبلی رو میتونیم بدیم، این جواب الان ما نستش. علامه طباطبایی تو نهایت حکمه داره که اینا افراد ذهنی تسامولی، یعنی واقعا افراد نیستن. اگر واقعا افراد نباشن خب یعنی بازم این مقوله خودش،
مقوله
هرچی مقوله خودش مثلا کم که جوهر
خارج تو زنده شایه،
یعنی اینکه تو زنده ما داریم از مصداقهای
بچه حکایی
اینجا دیگه از میبینی از بحث بچه حکایی و غیر حکایی اینا اصلا نمیده.
خب حالا باید بفهمیم الان این بحث رو بمیده دوره چیه، دوره بچه
حالا بذاریم ما به این
بحث
رو بکنیم به یک جنبندی ممیده نمیخواستن که
مثلا حمل شایه یعنی
خان نه اینجوری، یعنی میخواد بگه به حمل شایه همون 100 متره.
بعد ما همون اشکال دوباره اینجا پیدا میشه.
آره همون اشکال رو باید چیکار کنیم، چجوری جواب بدیم؟ ممکنه بگیم مثلا اونجا فرد همون باشه دیگه، فرد کیف نفسانی نیست دیگه. توجه کردید ما حاضر میشیم در یک فراخی از واقع که اینا رو داریم درک میکنیم، یعنی خیلی تبعات فراوانی داره این بحث.
از نظرش برمی میشه الان جواب شد این اشکالات رو در هر روزان باید باید قولی بشدن باید قولی ازاتن که در این اشکالات باید مثل مزر
الان مکاربون نداریم
چون که واسه باید یه در نظر بود چون مثلا چه اشکالی میشه خب این بودی زنی رم
ممکنه قولی بشدن یا قولی بقایل بشدن باشه یا کسان دیگه بگن قولی بشدن این اشکالات نداره قولی نظریه بودی به این اشکالات داره
خب نه نظر اینه که الان خب میشینه آقا بگیم نظریه رفت خب بعد مثلا ما میگیم یا قول شرف خب بعد یا قول شرف یا فلان خب اینا که اینجوری رد میشه مثلا نظریه
خب دیگه میشه بنبست علمی شما باید بشینه حرف کنی یعنی فرض کنید
اینجا یعنی یه قول دیگه الان مثلا چیز نیست
مثلا میخوام نه من چیزی ندیدم که قول دیگه باشه شما الان باید بشینید به لحاظ این بنبستایی که درست میکنیم یه جواب براش پیدا کنید. نمیخوام بگم که
فردا
بیارم اینجا شد والا آدم چی بگه میگه ما واقعا مشکل اینه که این علم ها حاصل بشه
دیگه یه وقتی میگه 100 متر کلی
نه این همین 100 متر رو من
فهمیدم این چه اتفاقی الان داره اینجا میفته واقعا شما مفهوم 100 متر رو فهمیدین
مفهوم
100 متر رو فهم کردید
درسته 100 متر شما فهم کردید تو این روند فهم چه اتفاق میفته واقعا مثل اون قبلی هاست یعنی 100 متر نماست درسته؟ یا واقعا این ساختمون رو با همین اندازه هم در آورد میکنم نمای این ساختمونه یا خود این ساختمون با همین اندازه است
یعنی فرق اونجا اینجوری که من فهمیده بودم فرق نما رو با اون چیز بیرونی این میدونستیم که اون خاصیته یا اون مثلا هم که الان تو ذهن بخواد 100 متر نباشه نیست وگرنه ما بقیه عیناً همون چیز خارجی است یعنی ما فرق آخر سر میذاریم به اون تشخص وجودی که تو این تو خارج داره این نداره و اینا لحاظ 100 متری به ما و 100 متری بینش فرقی ایجاد نمی کرده میشه
یعنی فاصله مثلا قوم تو
جوهر یاد یعنی فقط جوهر نما رو یادم به این معنی می گفتیم که چون اون اضافه فعل خارج رو می آوردیم تو تعریف جوهر ما می گفتیم نما و یعنی می گفتیم که نه این همونه دیگه یعنی
حالا این تو بحث های کلی راحته ولی تو بحث های جزئی میشه یه مجرات ها
مردی خب قبل همه رو جزئی درک میکرد
ما همه هم جزئی ما همه هم کلی
قرمزی مثلا قرمزی ما واقعا قرمزی میفهمم.
من اینطوری فکر میکردم که مثلا گفتیم ما قرمز میفهمیم یعنی که آبی نمیفهمیم خودش، یعنی قرمز میفهمیم. مشکل نداریم
اشکال شما مطرح بشه.
مثلا یه فردا قرار چیزی برای اینکه ما فکر نکنیم. خود درست میکنی باز
میبینی. اگه ما جوجی درک کنیم بعد آت سوزن رو نگه هم درک کنیم اینطوری.
نه همین مهم بود که عرض کردم آیا ضرورت همه خصوصیات یا هر جزی همین آتش رو
وقت بعد یعنی درک کنیم که ترجیب لا مرجع پیش نه چرا این میاد چرا یکی نمیاد چرا
دیگه. این باید همین بار با شناسایی بشه که وجود مثالی چه جور وجودیه که این خصوصیت این وجود مرحله مثالی تجربه مثالی چون نگاه این مرحله تجربه مثالی چه ظرفیتی داره که ماده توش نمیاد، سوزندگی توش نمیاد، برودت نمیاد، وزن نمیاد، فلان نمیاد، ولی اندازه میاد، رنگ ها میاد. باز یه دردسر دیگه، توجه اون یه دردسر دیگه مضاعف بر این میشه.
دردسر اون زهنی خوردی
هم سازه میخواید بگید از این دومیه میفهمید اینجا
ها؟ این میبرم اشکال کار ما تو الغای باید هم این سطحی از اول میگفتیم از هم دیگه
خیلی خوبه
اتفاق باید این رو 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 باید شیخ اشراق میگه علو لب پیدا میکنه
دیگه از چیز خوب همینه.
الان بعد با همه این حالا مواظب این جلسه گذشت الان اون مقدمه اول خودمون که ما گفتید همه ماهیت رو درک کنی زیر سوال نمیره.
من واقعا این نکته هست که این هنوز این بحث خیلی پخته نیست. یعنی این بحث من ندیدم که مثلا
کتاب اول
واقعا نمیخواد
شما تمام بشه. همین مثلا با این بحثی که جلسه گفتیم آیا مثلا
یادت نرم اینجوری
گرمی ها یاد نرم بودت و فلاهین ها یا مثلا چوهی دیگر ما گفتیم خب این ها الان نمیادش اون مقدمه اول ما گفتیم همه ماهیات اگه بفهمیم یعنی متوجه
بشیم این ماهیات
میاد بعد ما گفتیم مثلا وزن الان شما میگید کوه با همون عبادش میاد خب چجور وزنش نمیاد ما کوه بالاخره تغییر
خب همه ماهیات نمیفهمیم
بعد همه ماهیات میاد
یعنی مثلا فرض کنید در باب وزن میگیم وزن رو میفهمید اگه کسی این حرف رو بزنه فردی از وزن در بعد مثالی شما محقق نمیشه رجوع کردید اگه کسی میخواد اینو بگه ها
نه ما الان مثلا کوه گذاشتیم داریم نگاهش میکنیم مقابل کوه واسدی ما میگیم عین ابعاد ما تو ذهن
ابعاد در وجدانی با بحث کنیم در وجدانی راحت من دارم کوه رو نگاه میکنم چه چیزهای این تو فضای فهم و ادراک من میاد چه چیزهایی نمیقشن بشین بررسی من دیگه بشمارین
اگه مفهوم بگیریم اشکالش کجا برمیکنه اون واقعا دارن صد همینا دارن 100 مترشو میفهمن اشکال کجا میشه
مثلا میاد تو ذهن برعکس اینو مثلا قبول کنه طرف قبول کنه میگیم وزنش این چیزه اون واقعا نمیاد بعد این مشکل وجود میاد ما گفتیم ماهیت همشون قابلیت این دارن که بیان
نه اون دیگه اونی که نمیاد به شکل مفهوم میاد توجه کردی به شکل مفهومی میاد ما میبینیم واقعا برخی از چیزا مفهومی میاد مثلا اگه قبول کنیم ما برخی از چیزا مصداقش میاد هستن یعنی من الان واقعا با یک صدمت برخورد دارم اینو با چی کار کنم
صدمت مجرد البته
مثلا صدر اینجوری
مجرد یعنی چی
مجرد چیز مجرد مجرد شاید به میبره
مجرد یعنی
چی بالاخره ببینید یک همه جا که حل نبود بشه که طرح مشکل و گرفتاری و اینا تو
میگه من میگم که مادی نیاد مادی خارجی بود که نمیاد
تو بینم چجوری مجرد شد آقا این وجود مادی چجوری مجرد شد
کدوم وجود مادی
من بیرون مثلا ماده بوده چجوری مثلا کوه ماده بود چجوری من تو ذهن مجرد شد
این سر مثلا میگه ما نفس مرحله تجردی ما او رو ایجاد میکنه تو مرحله تجردی ما مشابه او میسازیم
یعنی اضافه
اشراقی اضافه اشراقی است بین من و صورتی که درک میکنم اضافه اشراقی من اون رو تولید میکنم مثلا بحثی میگه این تولید که میکنه صد متر تولید میکنه چون مجرد دیگه اشکال که نداره که اونجایی رو که ما روبرو نگاه کنیم فرق نداره که اون وقت خواب مثلا ببینیم که مثلا فرضون به قرنه میگردیم و اینها در روز در و این
اما اصلا
فرق نداره واقعا
چه منظور فرق چیه
نه میخوام بگم این تفاوت نداره تفاوت با توضیح بدیم دیگه از منظر ادراکی با توضیح
اما اون حکایت
شما میخوان بچه به راهی خواهی با آینه تشبیه کنید خواهی نفس ما با آینه تشبیه میکنید
نه
نفس
نه چرا
دیگه نفس نفس مثل
شیشه و جیوه میمونه
نفس که بر نداره
چرا دیگه نفس همون
شیشه
ولی حکایت آینه گریه کار اون تصویر است
یعنی اون بچه غیر حکایی میشه
تصویر آینه است نشون میده ولی چون نفس باش متحده تراجه کردید در واقع میتونید بچه حکایی به خود نفس نسبت برید و از این روز که فهم اتفاق میامده همونی بود بود این بچه غیر حکایی چون گره خورده با اون بچه غیر حکایی هم مرتبط با نفس هستش، به همین خاطر نفس میفهمه. راضی کرده؟
اما خب این چه؟ شما هیچ ارتباطی نداره. این اگه
ارتباطی شما دنبالش هستی دا
خب نشه ارتباطی دا اون ارتباطی شما درمایی چه؟
موعد اعداد اون بیرون شرایط رو فراهم میکنه تا من مسامحه او بسازم، این او بسازم، نه چیز دیگه بسازم. اون چیز دیگه میسازم مساله یکی یا همه جا یکیه، نه یکی مساله یکی از جوهر میسازم فرمونه با مساله یکی عرض میسازم. اون چیز کارش کنم بگیم من نمیدونم، ولی ظاهر اینجوری نیست. این مساله یکی این عبارت خوبی نه، مساله یکی استفاده میکنه برای اینکه اون صورت رو بسازه غیر یکایی، بچه غیر یکایی برای اینکه اون وجه غیر یکایی رو بسازه در هیچ چیز اینا متفاوت نیست.
حتی اگه روش سنگ قرار بگیره،
سنگ قرار بگیره یا هر چی دیگه قرار بگیره،
خب اما
نفس به یک مکانیزم اینا البته یک بحث فیزیولوژی و بحثای اینا ممکنه که نتونیم فیزیولوژی نگا منظورم فقط مادی بدنی نیستش، ولی در بحث ما موثر نیست، در بحث ما موثر نیست. و دلیلی هم دلالت نمی‌کنه که حتما باید مختلف باشه مسائلش. مگه شما از راه های اثبات بکنید که اگران باید مسئلهش فرق کنید؟ این یه نقطه ایستم دارد.
خب بعد حالا این که میشه اما اون مفهومی که تو ذهن خودش اصیله دیگه، این مفهوم تو ذهن خودش اصیله
بجه غیر
یکایی، بجه یکایی،
بجه یکایی اصیل دیگه نشید.
خب میخوام که تو ذهن ما تو ذهن ممان برق نداریم،
اون حیثیت یکی بوده اصیله.
نه کاری ندارم، من از من اصیل چی ذهن رو ساخته، ذهن چی پر کرده،
ماهیت
دیگه، یعنی
ماهیت
چیزی که اصلی ماهیت دیگه، اصطلاح نه، خراب نه، ماهیت
از
وجود
ساخته،
اصطلاحات ما درد سر ساز میشه، اصلی اینا رو
پای بریم، اصلی رو ساختن دیگه، ساختن که یک
پشکل هسته، مثل یونه شما بگید بود در بود ماوی ماهیت اصیله، چرا؟ چون بود ماوی رو فقط ماهیت میسازه، خیلی نزیست خوبی چه اصطلاحه، چون بس ما درد سازی
من خواهم به همون بارو به الفاظ نمیخواهم گیر کنم، الان بریم باید همون خود ذهن رو ذهن از چی تشکیل شده؟ از مفاهیم دیگه، از ماهیت، مفاهیم ماهیت، یعنی که ذهن رو ماهیت ساخته، اینو تو
دیگه ذهن حوزه حکایته، حوزه حکایت از جوهر فلان 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 حکایت حکایت مونی میشه ذهن
این جل اصطلاحه، ذهن خود ذهن جل اصطلاحه. چرا مثلا مبرباشی موتن همه رو من نفس که در نظر بگیریم خیلی خوب فهمی شه،
دو جنبه داره، به هر دو جنبه
خواهی میگه ما به اون قسمت حکایتگریش و همه اون تیف میخواییم بگیم یه قالب داریم برای شروع کنم میگیم ذهن میگه، میخواه بگم چیز خارجی به معنی مثل نفس و اینه که منظورم زرد نیست، منظورم زرد نیست،
یه چیز واقعیست،
یه بودی از این نفس هست. حالا جا اون نسبت به همین سوالی که بچه که امروز فرمودید دقیقا فرق این چیزی که ما میفهمیم، فرقه فهم شدن موه یا فهم شدن
باقی این بحثی که فردان ما دیگه در جمع باقی ورود به مبحث معاده با ورود در مبارس معرفت و نفس سبزا خیلی ازش استفاده کرده، ولی تو وجود ذهنی اعمال نکرده، این به همینجا که بروز داده توجه کردی تو بحث وجود ذهنی رو اعمال نکرد.
شما فردا کل این بحث آزا به خوب بس الان یه بحثی ازش سوال داریم آزا سوال داریم آزا یه چیزی از آزا جدی
و میدونم اصلا امروز هم این بنده خدا این سوال کرده در رفتیم تو این بحث و الا نباید اینا رو اصلا تردیم، چون یه رفی یه فضای فراخ دیگری باز میشینه برای مثلا
الان در حد اینکه آقا ما یه ذره فقط تمیز قائل بشیم اینقدر توضیح بدیم، یعنی سوال ما بپرسیم شما جواب بدید اینقدر قاضی نکنیم با قضیه آقا جدی، ما فقط بحث
قبلیتون کمی دچار دستخوش تغییر میشه
خود یه
شاید باید یه سری مبانی دیگه پرداخته بشه تو بحث معاد، بحث بدن مثالی با توضیح بده بشه نسبتش با این بدن چجوریه،
ما قول میدیم اونقدر سوالمون جدی نه اون
نشه دیگه، میرید اونجا مثلا رفته دیگه،
ما فقط سوالمون اینه که فرقی که میگیم که اینو میفهمیم مثلا میگیم انسان فهمیدم با این که مثلا بگم من 100 متر رو یعنی همین 100 متر رو فهمیدم، این دقیقاً این چه فرقش رو نمیفهمم، من این اینقدر توضیح بدید
این آتیش فرق بده من 100 متر فهمیدم چه فرقی
حالا
اینا ما اصلا مثلا حرارت رو فهمیدم 100 متر همین حرارت بیرونی رو من دارم، من کلا تو ذهنم بود که ما قبلی ها رو همه رو ما جزئی در نظر بخاطر من همه سوال پرسیدم که ما ایشونو اول زید میبینیم یا این انسان میبینیم، بعد که شما فهمیدین میاد بعد یه مرحله بالاتر این ارتباطات برامش کلیش فهم میشه،
الان دقیقا اینه که مثالم اینه که ما یعنی همین میز بیرونیه، آتش بیرونیه، این آتش سرخیش رو یه وقت میفهمی، یه وقت سوزانندگیشو چه اشکال داره؟ میگه من سوزانندگی رو واقعا فهمیدم. فرقش با اون چیه؟ چی شما باید توجه کنید؟
سوزانندگی که نگاه کنید چه فرقی هم داره؟
با چی؟
با خود سوزانندگی
اثر
چه فرقی هست؟ ولی اندازه، وقتی شما اندازه رو لحاظ میکنید،
شاید ما بگیم اندازه رو مستقیم بتونیم ببینیمش، ولی سوزانندگی با آثارش ببینیم.
دیدن که نیستش.
یعنی حس.
خود شما مثلا یه چیزی می‌بینید که چی باشه؟ اونم عبارت باشه از چی؟ از مثلا اندازه و رنگ و اینا. یا بیه خب شما که نباید سوزانندگی رو ببینید که سامنه از سوزانندگی رو نباید ببینید.
نه حسش
کنید. لمسش کنید. خب شما مثلا در لحظه تماس با یه چیز سوزنده چه وضعیتی دارید؟ یک، در وضعیتی که این بحث از شما کنار میره یا مره در واقع حس سوزندگی دیگری رو میخواید تصور کنید، این چه فرقی داره؟ اینجا واقعا سوزندگی در شما میاد، چه فرقی هست با اون وقتی که اندازه رو داریم مطرح میکنیم؟ میگه ما باید بیم لیست بکنیم این چیز رو همینجاست، اندازه و رنگ چه فرقی با سوزندگی و وزن داره؟ ما شما یه وقتی یه چیزی رو بلند می‌کنی، از همون لحظه داری وزنش رو می‌فهمی. حالا یه بحثی دیگه همینجا من چیزی دارم ادراک می‌کنم. یه بحثی هستش که بعد از اینکه نارکار کنار گذاشتم، حس من راجع به درک من راجع به اون وزن اون شی، همین شی خاص نه اون وزن به طور مطلق من، که خاص چه نکته‌ای توش داره، اون وقتی که باز من اندازه و رنگ رو می‌بینم چه فرقی بین اینها وجود داره؟
ببینید قاعده کلی در میاد.
بازم نکته رو بکنید. یه وقتی من رنگ و اندازه رو میبینم، یه وقتی من اینا میره کنار، تخیل رنگ و اندازه میکنم. اینا چه تفاوتش در چیه؟ من باز فکر میکنم حتی بین رنگ و اندازه هم فرقه. اون وقتی اندازه رو میبینم، اون وقتی اندازه رو تخیل میکنم. اون وقتی رنگ رو میبینم، اون وقتی رنگ رو تخیل میکنم. رنگ خاصا، نه رنگ مطلق رنگ منظورم نیست. پس این ببینید چقدر با هم متفاوت هست.
چه ریشه شده
ما اینجا باید چی کار کنیم؟ مثلا اینجا من باید مثلا با بگیم فرد یا با بگیم مفهوم، اینجا به حمله اولی خودشون هستن، به حمله شایع خودشون هستن.
از اون ما این دقیقا فرد و اینه که میگیم ما تو ماهیت کلی هستم، تو ماهیت انسان خود قلوم به ماهیت رو نگاه کنیم دیگه، با رنگ و فلان و اینا هیچ کاری نداشتیم، درسته؟ بعد اینا رو مثلا مال اینه
انسانیت، این درک کلیات. شما به این چیزی بهتون میگم، شما رنگ رو به نحو کلی میتونید یه وقتی درک کنید، یه وقتی هر جزئی. من این سر نگفتم مثلا معنایابی که میگیم یه بحث اینه، بس خیلی سختی هم هست. اون دیگه آیا صورت کلی تبدیل به معنا میشه؟ آیا معنا تبدیل به جزئی بشه میشه صورت؟ یه چندین طیف امور داریم ما، یعنی برخی از چیزا هستش که صورت داره، کلیش بکنیم تبدیل به معنا میشه، برخی ها معنای جزئی کنیم صورت میشه، برخی ها نه معانی هستش هر چی جزئی هم بکنی تبدیل به صورت نمیشه.
تو ذهن تو خارج صورت بشه،
تو خارج تو ذهن فرق نداره،
تو خارج نمیشه
تبدیل به معنا نمیشه، مثلا تبدیل به صورت نمیشه صورت.
چرا فرق معنا و صورت نمیشه؟
مثلا راجع به این تفاوت بین معنا و صورت مثلا اسلام میگه
چه فرق داره؟
یه حال بارش میکنی چون خودمون صورت هم میشه نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه بعد ما از اونجا باید مثلا باز بریم فرق بین کمالات و احکام چی بینید چقدر همین ریشی به هم داره. واضحه همین دیگه، شما هر جا دست بذاشتید به همین جا مرتبط میشه.
این که ما اومدیم تو این جلسه بحث بود و اینجوری گفتیم مطرح کردیم اینجور متفاوت با بحث قبلی، چه اشکال داره مثلا بگیم بود ما تو ذهنمون میره ولی اثراتش نیست، یعنی جاپور کردنش مثلا تو ذهنمون نیست، یعنی اینجوری بگیم مثلا ما گفتیم مثلا آتش میاد ولی سوزندگیش نمیاد دیگه، یعنی اون ماهیت بیرونی میاد توی ذهن عیناً میاد، ولی
اثرات جاکورکنی که خودشونم گفته میگه که مجرده، در بحث جاکورکنی نیست.
ماشون مشکلی نه این بود که گفتن ما ذهن ما مح... ما به قول محتوی
من صد را اون بنده خدا متذکرده خوب بود نه فردا باید متذکرم هر رو کنم که ببینید صد را میگه اصلا فهم ابعاد دو معلم مثالی اتفاق میفته، یعنی یه ابعاد هم ابعاد مثالی و مجرده، یعنی جایی نداره، چنانچه این برای مجرده، یعنی محدودیتی به لازم مکان اینها نداره. پس شما در یک مرحله نفس رو میشید با چی؟ با یک ابعاد تجربی. ابعاد تجربی تجربه مثالی و تجربه عقلی منظور نیست، یعنی الان کار مادهش ندارید، صرفا برید اندازه رو کار میکنید، با اندازه اون شی کار دارید. خود اینم تجربیه، اونم تجربیه، لذا انتباه کبیر در صغیر نیست. نه اینور میتونه بگی کبیر و صغیره، نه اونور میتونه بگی کبیر و صغیره. تا اینجاش مشکل نیست، فقط مشکل داره اینه که اینی که اینجا فهمیدید این فرد 100 متره یا مفهوم 100 متره. یعنی واقعا من تو اون مرحله دارم 100 متری میبینم؟ بله تجردیه، یعنی هم اون تجردی هم من تجردی هم تو اون منطقه، تو اون بحث جاگیری هستن نیست. لذا ما چون از جا جدا میشیم خلاص میشیم از اینکه بگیم مثلا کبیر هستش در صغیر هستش مشکل چجوری این کوچیک اون بزرگ، از اینو خلاص شدیم تمام. الان سوال اصلی این مرحله اینه که وقتی رفتید تو اون مرحله چرا جلی حمله اولی و همه شایستنهایی حل نکردید؟ یا اینکه نه رفته تو اون مرحله که تازه بعدا جواب اصلی میخواد بده، یعنی اینجوری نیست، جواب اصلی گذاشت تمام تجربه تمام. یا اینکه ما مثلا باید اضافه چیکار باید بکنیم؟ بگیم حالا که اونجا رسیدیم تازه حل مسئله به حمله اولی به حمله شایع حل میشه. اینی که شما متر زدید مثلا 100 متری 100 متر چوب مثلا در نظر گرفتید مثلا مفهوم 100 متر چوبه نه مصداقش باشه. اگه واقعا این راه حل بود دیگه همین راه حل مطرح میکردید، چه مادی بود چه مجرد
رسیم، اگه فرد باشه مفهومش کجا دارد
مثلا حتی اگه بنابرای نظر مشا مادی بود فرض کنید، درسته؟ اگر مادی بود شما میگفتید که این چیزی که شما تصور کردید مفهوم 100 متر نه خود 100 متر، پس بنابراین حل میشد قضیه به واسطه حمل اولی مثلا حل میشد، ولی سر این کار نکرده.
حالا این بحث هم مثلا پیش ما رو میگیم عرضه دیگه، خب تو ذهنمون میاد با روی چی حمل میشه، یعنی با کنار چی میاد ذهن مثلا این طولو ما توی خارج میگیم جوهری هست مثلا این
شما شخص که در گرده اون چیستان باید بیاد دیگه، مثلا یه ساختمون میاد یه کوه میاد توجه کردید، منطقه بعد بحثتون باید این باید از اون باید بگذارید، چون اون بود مال اون کوه هست که کوه میاد دیگه، کوه در مقابل کوه هستی کوه میفهمید، این عباد هم خودش داره، یا که تصور کردی تخیل کردی هر چیزش تو همون فضاست، این آرزه برای اون. سوال برمیگرده به این نقطه که این کوه چه کوهیه؟
نه اون بحث هم که ما میگیم اون طول و واقعی میاد ولی اون جوهرش مفهومی میاد، مگه میشه مثلا عرضش
نه دیگه راجع به جوهرش هم باید تصور داشته باشیم که چی میخواییم بگیم، یعنی راجع به جوهرش نه جوهریت منظور نیست، این خود اون کوه هم میاد، مثل اینکه شما این بحث برمیگرده به چی؟ به جوهر شخصی به جوهر کلی، شما جوهر شخصی کوه رو تصور کردید درسته؟ یا تصور یه دوری میبینید هم یعنی اینجا با چی کار کنید؟ یه بخش از راه حل رو حل شیدش را خیلی خوب مثلا رو پیش میداده که بحث علم و بزرگیه، چون میگه ما هم در مواجهه با این اشیا اصلا بحث فرایند مفهومی اینا نیست، ما به نحو بزرگی نفس ما تو مجرده تمام این شیع واقعی سر جا خودش هست، واسه کار نداریم، نه اینکه چیزی در ما درست میشه اینا اصلا نیست، همون از باب اضافه اون تو بس بعدی ما اینه که پس از اضافه چه اتفاقی میفته، ولی یه وقتی همون موقع فهم و درکه. این اثبات تجربه نفس هم میکنه خیلی راحت، چون من اینقدر این کوچیک هستم، کوه اینقدر بزرگه، من دارم به نحو حضوری کاملا این کوه رو به حسب خودش دارم درک میکنم،
پس باید کامل درک کنه اینجوری
بشه، کامل درک میکنیم بعد هر چیزی که تا اون نفوس پیدا کرد نفس ما همونجا رو کامل درک
کنیم، ما باید کامل با همش درک کنیم تمام
عباد جوهرش که میخواد بریم تا از یه فهمیده
چه مشکل تو فهم داره دیگه، اگه شد مجرد که احاطه کامل داره
نه دیگه همون تجربی وقت در حدی سطحشه رنگشه و تا جوهرشه بنیاد مبانی
چه مشکل وجود داره که دیگه نخواد دار بده کنه
نه
به ضعف نفس داره. یه سوالی این فردش که تشکیل شد تو ذهن الان با بوله چی؟
بزن این بحث را اگه واقعی تبیلی کنیم باید ذهن فرد ذهنی بگیری کنیم
مشکل هنوز برسه هم الان مثلا
نه میخوام بگم نمونه باقیه، ولی یک مرحله بهشون حل میکنه با بحث علم حضوری. علم حضوری در خارج
سوال نیست که همین یه طول بحثش
اون راج راه هم روی شه
هست. من معنی که این طولی که واقعا از این ساختو میفهمه، این طول واقعا تو ذهن اون میاد.
نه
خب یعنی مفهوم این نیست،
میگم یه نوزوری.
حالا ما با همین بحثی که ادامه بحث امروز میخوام بگم، یعنی اینجوری
شما این سوال میشه حلش کرد یه جوری
ذهنی اول با در نظر بگیری.
اون یه بحث طولش ما طولش روی چیزی سوال کردیم، اون جوهر اون
زان نمیشه یه کاری که یه جوری دیگه حلش کرد.
تعلیمیه، نمیخوام اینو قاطعانه بگم، ولی کسی که میخواد جلو بره اول میگه در حوزه تصور ما اعراض میاد. اعراض از جمله اعراض جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی غیر از جسم طبیعیه، یعنی جوهریت نداره. تا جسم تعلیمی اون که شما دو مرش بسید این هسته شکل در واقع حجم و شکل کومیات، این خطوط اینا رو اون سواره، برای همه جسم تعلیمیه و رنگ، مجموعی از جسم تعلیمی و رنگه.
سه مرحله ایش نمیشه،
ولی شما هنوز حتی سبودی هم دارید ها، ولی جسم ندارید اینجا. میتونی کسی اینجوری بگه مثلا این معنا تو خواب اینجوری نیست، توجه کردید؟ اولا تو خواب به این شکل نیست، و ثانی وقتی که ما همه الان داریم میبینیم هم اونجوری نیست.
زن نمیشه اینه دو سه مرحله گفت، یعنی ما بگیم که این زید خارجی داریم میبینیم، یه زید این فردش با یه وجود که ما اصلا ازش اثبات کردیم تو نفس ما شکل میگیره، مرحله بعد از زیدهای مختلفه که داره یعنی یه مفهومی ایجاد میشه که اینا رو حکایت
میکنه. اون چی؟ اون مفهوم نیست؟
کدوم؟
اون مرحله
ساخته؟ نه این مثل همون خودمون وجوده که گفتیم که
از بازه یک بازه مشکل دیگه وجود میاد بر اساس بحثایی که مطرح شده، و اینکه ما چطور فرض میفرم فهمیدیم گفتیم یک مصداق هاییست، چطور از این مصداق به اون مصداق میرسیم؟
از کدوم مصداق بود؟
از این مصداقی که تو نفس ما شکل گرفته به اون مصداقی که در خارج از ایش شکل میرسیم.
میگم نفس اینو دیده، میگم
یه مصداق اونو یه مصداقه.
سوال اینه که همون دفعه اول این اتفاق نیفته، دفعه اول مفهوم انسانو نفهمید.
نه انسان
بحث من نبود، فهم جزئی همون جزئیه. میخوام بگم ما تو قبل از این بودیم انسان میفهمیم، الان من میگم که مثلا این رنجو داره میبینم، نفس من حاصل از دیدن ایشون یه انفعالی با اضافه اشراقیه یه مثلی فرقی از ایشونو میسازه. فردش چجوری میسازه؟ یعنی ماهیت اینو درک میکنه کامل ماهیتشو، بعد با یه وجودی که اونم اصالتش اثبات شده، یعنی یه سه دو سه رنجزاده، ماهیت سه دو سه رنجزاده شخصی همین موجود میشه به وجودی که اصالتش اثبات شده تو ذهن توی خارج، یه دونه از ایشون شکل میگیره، یه دونه از آیه بی‌طرفان شکل میگیره، یه دونه ازشون شکل میگیره، یعنی دقیقاً به لحاظ اون کلی مرسله انگار که تو خارج دو تا فردشو در نظر میگیریم. حالا یکی با وجود ضعیف شده که یه سری آثار نداره، یکی با وجود قوی‌تر که اون آثار داره، ولی عیناً اون ماهیت، یعنی ماهیت کلی مرسله داره دو جا تحقق پیدا میکنه. جاش هم همه خارجه الان، یعنی ما هنوز وارد موتن ذهن نشدیم، جاش همون خارجه. بعد تازه بعد از این توی این قسمته که اتفاق میفته، بعد از این موجودات خارجی که همون اون ماهیت هستن، با اون ماهیت هستن، بعد از این تازه ما یه دونه وجود دیگه به وجود میاره نفس که بخواد کلی اینا رو درک کنه، یعنی سه مرحلش کنیم. درسته این هم؟ و اگه این باشه ما باید صحبت کنیم که اون جور چیزایی که نمیشه که موجود بشه به وجود خارجی، اونا چه خصوصیت خاصی دارن؟ مثل آتش، اون چرا نمیتونه وجود خارجی بگیره
تو نفس ما؟
بله
خب این مثلا باز با خواب فرق میکنه.
وقت ما مال خواب بیاریم کلا موتن خواب عوض کنیم، موتن خواب از خار از عالم ماده بیاریم بیرون، بکنیمش عالم مثال
این چی؟ من دارم آتش رو درک میکنم.
آتشو میگم ما رو آتش مثلا فکر کنیم که چه خصوصیت خاصی داره که این وجود خارجی پیدا نمیکنه تو نفسمون.
میگم میگم من فرض کنم آتشو درک کردم، یعنی دارم میسوزم دیگه، این سوختن اینا این حوزه ادراک کجا اتفاق میفته؟ بنابر نظر صدر متعلم که علم حضوری مستقیم قبول نمیکنه.
شما انسان خارجی شما قبول دارین که هر موضوعی اگه به هم شاید نظر بگیریم میشه فرد و خواص و آثار محمولش داره دیگه، درسته؟ خب الان انسان خارجی مثلا بی‌طرفان چون موضوع باشن برای محمول مفهوم انسان، درسته دیگه؟ یه بی‌طرفان انسان، این انسان خارجی انسان کلی است، یعنی مدهم رشایه، درسته؟ خب ما انسان کلی مگه مفهوم نیستش؟ خب پس این بی‌طرفان که مونده درجه تحت ایشون حمل شایع بعد یه آثار دارد، آثار مفهوم انسان رو داشته باشه دیگه، درسته؟
نه، اونی که شما حمل میکنید کلی طبیعی است که برای حمل
کدوم کدوم؟ نه خدا، من هم میکنم انسان خارجی رو دارم مزارد هم
مطابق این هم میکنم که یک انسان واقعیه.
خب میگم انسان مفهوم، این مجموع مفهوم انسان، مفهوم کلی انسان.
نه،
انسان کلی که پرد نداشتش که انسان کلی شما پرد نداری که انسان این کلی طبیعی منظورتون
نه قابل استفاده برای تفسیری
نه. خب اون مگه مفهوم نیستش؟
خودیه
اون مفهوم دیگه تو ذهن دیگه اون خیلی خب این انسان
خارج من میگم این خارجه فردی از اوست که من میگم فرد کلی مرسله تو این جمله من میگم فرد کلی مرسله
پس محمول نباید کلی ذهنی چیز کلی
نباید بود بعد از این که کلی ذهنی شد شما اصلا مطابق این فرایند قابلیت پیدا میکنید ظرفیت پیدا میکنید که او رو ذیل اون کلی طبیعی بذارید این در یک جمله شما باید اون کلی طبیعی با تو خارج معرفت کنید
کلی طبیعی منظورتون چیه؟
انسان
چه جمله شما مثلا میگید؟ اما مورد
مرسل دیگه چون انسان مرسل رو یه بار تو خارج دارید یه بار باید بیایید تو ذهن کلیش بکنید تازه بتوانید این مصداق رو بگید که فردی از اون کلی مرسل
نه دیگه فرد اون نشدی فرد اون کلی ذهنی نشد
اگه فرد کلی ذهنی باشه این باید قید قید کلیت داشته باشه
چرا؟
باید این یه فردی نیست که هرچی داره باید داشته باشه دیگه نمیخواد بگید فرد این کلی ذهنی هستش به شما در واقع میخواد بگید یه کلی مرسل اینجا معرف شده برای اینکه این روند رو تیگه کنید چاره نداره یکی رو ذهنی میکنید کلی قابل سر میکنید یکی رو دوباره متحرره این مطابقه این روند میاد این دوتا رو به هم جفت میکنید
کلی مرسل که قابل سر کسی نیستش که
نه ولی میتونه هر جایی باشه
هر جایی میتونه باشه
درسته؟
درسته
حالا شما برای اینکه گزارش بکنید که این فرد در اینجا هم یه کلی طبیعی معرف شده باید چیکار بکنید به لحاظ فرآیند ذهنی باید اول اون کلی مرسل رو یه بار تو ذهنتون بیارید مفهوم سازی کلیش بکنید کلیش بکنید بعد بگید که این انسان چیزهازا انسان همین کلی فردی قابل صدق برکتی رو برای چیکار بکنید سر بدید اما معنیش این نیست که این فرد من هست من باشه باید قید کلیت هم بیرون باشه
پس چرا هم کردین شما
هم نشینی میخوام بگم این ابزاریه برای اینکه بگم اون یکی اینجا معرف شده
کلیه مثلا اینجوری بگیم بگید اون کلیه این دقیقاً فردمونه
همین کار شما هم انجام دادید شما همین دروازه در میگار انجام دادید یعنی آوردید اون روی کلی بهتون برای میگید اونم اون کلی اونه اونم کلی اونه
شما که در این دارن این کار رو میکنن
یه درمه خود به خود آوردید اون رو تو ذهنتون کلیش کردید یعنی قابل صدق و برکت دیدین کردید بعد براتون میسور شد که هی بگید این یه فرد از اونه یه فرد از اون یه فرد از
اون آثارش بالاخره باید داشته باشه دیگه
اونو داره
آثار الان کلی طبیعی داره الان کلی طبیعی که گفتیم ماهیت ماهیت مرسل مرسل ماهیت به شرط لای دیگه در حقیقت
شما میتونید معقل رو دیدن اینجا میتونید ده هر جا مرسل باشه
نه خب این ماهیت مرسل ما گفتیم که واقعا جوهر آثار جوهر نداره
آثار نیاز نداره جوهر داشته باشه نیاز نیست مفهومی هم باشه
خیلی خب این
ماهیت آثار جوهر وجود میاد آثار کلی انسانه یعنی جوهر هست ناطق هست فلان از اینا هست چون که اینکه تو زمینه
رو همین نیست که کلی ماهیت انسان مرسل که دیگه جوهر نیست
پس فرد خودش لازم نیست باشه آثار خودش داشته باشه
نه مثلا چی؟
هر چیزی که لازم نیست نه گفتن هر مفهوم کلی ذیل خودش نمی گنجه یعنی کلی طبیعی که نباید فرد خودش باشه که
درسته فرد باشه
کلی طبیعی کلی طبیعی
درسته
میتونه فردی باشه میتونه مفهومی کلی باشه
خب
اونجور باید مرسل در نظر بگیرید اون خاصیت از مرسل اشکال نداره اینجا بیاد اونجا بیاد هیچ مشکلی نیست همینجا اون خاصیت از مرسل اومده اینجا اومده همه جا اومده اون آثار خارجی اینا به خاطر وجود خارجیه به خاطر وجود ذهنیه به خاطر چیز دیگه
است آثار بالایی رو داره اما آثار بالایی رو داره خارجی نه آثار خودشه
آره آثار بالایی چیه میگه جوهر نامی فلان 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 باشه اما این میتونه مفهومی باشه ولی اینجا مفهومی نیست بس خاصیت ایناست اینکه مفهومی نیست فرضیه خاصیت وجود خارجی
آثار اونها رو ولی آثار خودش خب اما این ماهیت مرسل که بگیم به شرط لا باشه جوهر نیست دیگه واقعا درسته ماهیت مرسل به شرط لا
ماهیت مرسل یه به شرط لا نمیشه
نه بخواه بگم هیچ ماهیت مرسل هیچ قید انباش نباشه
نمیشه این مرسل نیست اون لا میشه به شرط لا این مرسل این لا به شرط
اونم مرسل دیگه اونم
اون یک شاخه کلی طبیعیه خود کلی طبیعی نیست
شما گفتی کلی طبیعی همه کلی طبیعی هم تو ذهن کلی طبیعی هم
آره دیگه درست که دیگه میخوام بگم اون کلی مرسل نباید بهش بگی
کلی طبیعی
مرسل تو اونجا هست مرسل تو منه مرسل تو این فرده
تو منه با اینکه این کلی مرسل فهم کنه
میگه شما مثلا فرد نمیتونه بگی کلی مرسلیه، این به شرط این اشیاست، کلی مرسل در شما متعرق شده، یعنی شما این کلی مرسل رو لحاظ کنید شما رو میگیره، نه اینکه شما کلی مرسل شدید، شما
فردش نشدم.
فرد به این معنی یعنی کاملا باید مراقب باشیم، یعنی چی توجه کردیم؟ میدونی اصلا فرد کلی تو کلی عرضی پیاده میشه، ما روزی بینا نمیدونیم این فرد کلی که اون ارساله، ارسال در مقابلش فرد درست نمیشه، گونه های تحقق در واقع کلی مرسله، فرد در مقابل کلیه.
یعنی پس الان توی ذهن تو خارج اینا کلی مرسل تو در اونا هست، کلی مرسل نیستن خودشون،
این کلی مرسل با قید لا به شرطیت اینا به شرط هست، به شرط کلیت بشه.
خب مگه ما نمیگیم
اگه همین رو لا به شرط نگاه کردید همینجا کلی طبیعی رو میبینید.
خب اون وقت این نیستش دیگه، اگر همینجا کلی بخواد بدون شرط بگیم این خارجی نمیشه دیگه، این با شرط خارجیت.
چرا با شرط خارجیت باشه؟ لا به شرط مقسمیه حتی با این شرط هم میسازه.
خب من همین رو میگم دیگه، میگم ماهیت مرسل لا به شرط، لا به شرط اشتما الف شرط.
خب این موقعی که همه چیز جداش کنیم چی؟ خب میگه مرسل نیست، مرسل توشه.
الان بچه میفرمایید ماهیت مرسل ماهیت لا به شرط، بعد
لا به شرط مقسمی گشتن نه الف شرط.
خب اون همه جا هست دیگه،
همه جا هست،
یعنی تو ذهن هست، تو این
تو خارج هست، تو ذهن هست.
الان این چی ماهیت مرسل دیگه؟
اشکال نداره بگید چی مثلا اون ماهیت مرسل هست،
ماهیت مرسلی که با یه شرط جمع شده.
آره با شرط جمع،
اما ماهیت به شرط لا نیستش. آره.
نگاه ببین اون لا به شرط مقسمی مقید به این کیف بودن نیست،
اما
این لا به شرط مقسمی که در اینجا آمده مقید به کیف من شده. توجه کردید
ماهیت مرسل لا به شرط چیزی نیست، این که هست چیزی لا به شرط
لا به شرط یه شرط شرط
نبی آگه کردم گفتید که به شرط شی شد،
این به شرط شی که نشد لا به شرط مقسم هم اینجا هست، ولی نگو پس همین با همین شرایط بود اونجا هم باشه،
نه
لا به شرط با همون وضعیت بود اونجا هم هست، اینجا هم هست، اینجا هم هست، اینجا هم هست، همین رو میتونید بگید.
خب از کدومش کلی که ماهد مرسل که لا به شرط کلی طبیعی دیگه، لا به شرط مقسمی بتونه همه جا باشه دیگه،
اینجا هم هست تو ذهن
ما. اما فرد اینا هیچ کنونش فرد نیست، اینا شاخه های اینا کیف.
آره نباید بگیم فرد اون هستن،
این خودشه.
آره خودش، خود بدون لابه شرط مقسمیه، چون لابه شرط مقسمی یه شرط محل شرط
بس همه جور
یه دفعه نمیم باز با این شرط بشه لابه شرط مقسمی، نه با این شرط باز با این شرط مقسمی نمیشه. آره
زاهی چیزی که فرمونه با
بیدان اینوی که اینجا ما حکایتگری داریم، یعنی مثل قبل که گفتی که یه کفی نفسانی داریم که به بچه حکایت به حکایتی بهش نگاه میکنیم بهش میگیم وجود ذهنی و این مفهومیه.
خوبه حاجی تقریبا این برفته، حاجی به این سمت رفته که این صورت های جزئی که ما درک میکنیم همون داستانه، وجه غیر حکایی و وجه حکایی، از باب وجه حکایی این حمله اولی خودشون هست، یه بحثی رو پیش میاره ولی در نهایت من تو یادداشتم اینکه گویا ایشون میخواد بگه همون به حمله اولی همونه، هم به صورت حساب مفهومی، نه اینکه مثلا مستاق او باشه.
من دیشب به همین مثلا فکر میکردم ولی نتیجه کردم با توجه به وجدان خودم ها دیدم که ما حتی وقتی به هر چیزی که
دیگه باز وجدانی برای شما باقی مونده
بعد من دیدم که ما همیشه داریم حکایتگرانه نگاه میکنم، مثلا این چیزی که تو دارم من نمیدونم که داخل منه، همیشه بیرون رو دارم نگاه میکنم.
یعنی که همین هست من میخواد شما بگید که همین عرض کردن رایانی که حاجی میخواد بگه با تعامل کردین رو که اینا همه این صور جزئیه هم که ما داریم همش به حمله اولیه نه به حمله شایع اون نیست. اگه این باشه چرا صدرا جواب رو عوض کرده؟
از کجا رجوع کرده؟
آیا حق با حاجیه؟
نسبت
به اون مثلا در صدر واقعا ما این سوال از علامه نباید داشته باشیم. چرا جناب علامه خب چه قشنگ داشتی جواب میدادی اما قبل دیگه؟ یه دفعه تو اشکال پنجام و ششام جواب عوض کردی؟ حالا حال تو اشکال پنجام
یکی دیگه هم کیف نصاری که ما از جوهر داریم، کیف نصاری که از جوهر داره حکایت کنیم، ما به یه کیف نصاری داریم بهش به یه کیفی نگاه میکنیم که از جوهر داره حکایت کنیم. این کیف نصاری یعنی من میگم که
جوهر داره چیزی ساده شده
یه
اعصاب ما چه یه میدونی چه چه به هر چیزی با باشه، سلولای نمیدونم عصبی، مغز، همه اینها آماده میکنه نفس من رو که من یک وجودی تولید بکنم که حکایتی با اون شیء خارجی داشته باشه. حالا تو آینه این خیلی ساده انجام میگیره، نورهایی میاد بر اساس زاویه انعکاسی که پیدا میکنه و همانند اینا، این شکل اونم یه مکانیزمی داره. نفس ما یه آینه است، منتها برای اینکه این آینه شکل بگیره خب یه مکانیزم پیچیده تری داره.
سوال
اینه
که این
که
خودش کیفه چطوری
از جوهر داره کاری میکنه؟ کیفه نفسانی علمیه، کاری نداره. یعنی ما این رو در خودمون وجدانم داریم، داره حکایت از جوهر میکنه، داریم جوهر میبینیم. قطعاً اینجا هم که جوهر نیست، قبلا هم که من نداشتم کسی اینجوری فکر میکنه، میگه این که داره حکایت از جوهر میکنه. یک دو، قبلا هم که من اینو نداشتم، پس چیزی عارض بر من شده. همین خیلی سرجمش میگه پس یک امر عارض بر من که نفسه، یک امر عارض بر من داره حکایت میکنه از جوهر. کار فیلسوف تمام میشه. حالا از فیلسوف بپرسیم، خب مثلا فرض کنید که نفس صدره خود جلوتر رفته که مثلا اینا آماده میکنه نفس رو که تولید بکنه، چون مقام نفس الفاه، ولی من هیچ وقت توضیح نمیدم دقیقاً این مکانیزم مثلا اون که ما دنبالش، شاید شما دنبالش باشید، که به چه شکله. مثلا کارخانه تولیدگری صور، ما توضیح بدیم که این مرحلهش کجا هستش، میره تو چه کانالایی میریزه، اعصاب چه نقشی داره، بعد تازه برسیم تو بحث نفس که دیگه اصلا هیچ چیزی نمیفهمیم. یعنی به اندازه‌ای که مسائل مغز و اینا پیچیده است، صدها برابر مسئله تجرد پیچیده است. از یه قرآن میفهمد قول روح من امر ربی، یعنی واقعا اون چی داره که سوال کرد، یا سلو نکنه روح که از روح شو سوال کردن، اونجا داره که ما وجیدم الا قلیلا اتنا قلیل سوز داره، اونجا داره که علم کمی داره، قول روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قول روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. واقعا پیچیده است. یعنی توضیحاتی که مثلا راجع به الان مثلا هرچی هوش مصنوعی تمام اینا تا مرحله مغزه، یعنی حد اکثر چیزی که اینا تواناییش بشر داره این استش که نمیدونم بشر مونگه، میگم اون یه فضا بسیار پیچیده ای است توجه کردید، که میاد تا مرحله ماشینی میتونه درست کنه که مثل مغز کار کنه، اما ادراکی براش رخ نمیده، فهمی رخ نمیده. یعنی خودش نمیتونه از دو تا چهار تا مثلا ابتهاجی دست بهش بده و مثلا احساس کنه یه چیز فهمیده، مثلا تا اینجوری نیست.
مثلا من محاسبه
مثلا ماره مثلا ماشین مغز همینه، یه چیزایی میاد میره میاد میره میاد میره، اینا همه مقدمات اینه که شما بفهمید.
حاجا تو مفهوم سازی رو میگه که اون چیزی که تو ذهن ما کیفن اسانی به یک حیث خاصی مفهومه یا نه مفهوم غیر از اونه،
همون یک همون
هیسته، یعنی همون چیزی که تو
ذهنمون، چیزی که نداریم، ما با یه چیز داریم خارج میفهمیم، فقط یه چیزی میدونیم. وقتی با یه چیز داریم خارج میفهمیم، این چیز قدم باید دو چیز دو حس داشته باشه، تو یک بخشش مال منه رفتی به اون نداره، یه بخشم داره حفاظت میکنه. ما اساسا به حسب یک فرایندی در خودمون، یه چیزی که در ما درست میشه، داریم اشیا رو میفهمیم، این مسلمه.
ما یا مفهوم کلی کوه رو میگیم، این تصویری از درخت کوه ایجاد میشه، کلی درخت که نیست، چه از مرموم اولا نگرم فیل جمعه کلی مثلا کلی درش میکنه، اما چگونه میتونیم صورتها رو محق کنیم اون کلی رو ادراک بکنیم؟
اون بحث مصداقی یه بحث اونی که ما کسان های معمولی هستم مفهومی به کلی درک نمی کنم، همه جزئی ولو فرد منتشر
محاله،
نه محال که نیست، یه محال باشه یه علامه نمیگه من برده
گفتین جزئیات درک نمی کنید.
شما میتونید آیا یک تصوری از انسان داشته باشید بدون این که هیچ صورتی از انسان خاص رو در ذهنتون بیارید؟ این قدرت رو برای شما هست؟
سرسه ای برناته؟
آره
خیلی خیلی سرسه خاصی نیاد تو ذهن رو
مثلا معنای بایشون درخت رو ها درک بکنیم. میگن که اینجوری میگن که انسان های متعارف و معمولی همیشه تو فرد منتشر هست.
یعنی یه درخ جزئی از
از نایه درخ جزئی یه خود مبهمه، مبهمه که قابل انطباق بر درخت های مختلف هستش،
کلی فرد
این کلیه.
راست
چی هست؟ فرد منتشر آیا اصلا اینطوری هست؟ یا منظور مثل علامه یا بسنده یکی این حرف دادن چیز دیگریه؟ آره مثلا غرف ها بحث هایی دارن میگن حتی حیوانات هم درک کلی دارن،
کلی
صحیح هم کلی مثلا ما اینکه مثلا تو فضا ها باشه و الا در فضا ها
چیز هم ارمان کمک میگیرن ما نیفهمیدی
آره بحث هست کنیم یعنی که اصلا حیوانی اصلا درک جزئی یعنی درک کلی، چون در دل جزئی کلی هست، اگر شما کلی درک نگرده باشی نمیتونید جزئی. من اینکه منظوری باشی که درد کلی معنی خالصش، که اون مثلا ممکنه بگیم درک مثلا رب و نو هست
آدم
انسان
یه
فرمانده
یه این همون مصور افلاطونی
نه مصور افلاطونی بالا فرزه.
خب الان این عالم انسان از کجا برای ما اثبات میکنه؟ ما در
اثباتش نه نمیتونم بحثش نکردیم تو روایت که لا ماشاءالله وجود داره، که جایی که فلسفه کمک شایان به فلسفه دین شناسی کرده این بحث آقای مثال که مثلا ما خیلی از روایات اصلا نمیتونستیم معنا کنیم قبلا راجع به مثلا فشار قلب، عذاب قلب، نمیدونم امثال اینها.
آقای حکیمی نوشتم
که
در مورد مرحوم صدرا به قول حکیم تفکیکیانیشون با که اگر واقعا ایشون قادر باشه به اون در واقع قیام قیامت در واقع مثالی و اینها، یعنی ایشون بر معاد جسمانی رو انکار کرده در ایشون میخواد یه خواهد بگید
قادر
که الان واقعا معلوم صدرا معاد مثالی رو اثبات کرده یا نه معاد جسمانی رو
ندارم اصلا خود معاد مثالی یعنی چی؟ مثال چیه؟ این خودش بحث کنه در وجه گردی روز سب تلقی ما از مثال چه میگه خیالات همه روز مثلا به این
شد ماده نداره ولی مقدار داره
خیلی حرف هست ماده یعنی چی هست؟ تصور از ماده روشنه
حیولاش
برم حیولا خب هم حیولا چی؟
ما به سرگاه ما به جده اون هم
چیه؟ ترجیح کردی؟ منظور جسمانیت یا سب قابلیته؟ اگر ما صرف قابلیت رو حذف کردیم ولی جسمانیت رو گذاشتیم مثلا چه مشکلی به وجود میاد؟ توجه کردید؟ یعنی آیا از جسمیت اینجا چیزی کم شده؟ اگر صدرا مثلا بگه جسم مثالی فقط به یه ماده یعنی قابلیت توش وجود نداره، که من اینم قبول ندارم که ایشون اینو نمیگه، اگه این رو بگه مثلا چی از آره ماده کم شده؟ صد و هر به شوری بردانی این واقعا یکی
رو در به قدر چی
بیزنه مثلا صد و می نه اون که صد و مثلا این چی میگه مثلا میگه شما می روایت نگاه کن میگه آتش جهنم رو 70 بار شست نشد آتش دنیا، یکی از آتش دنیا خورشید. شما که میگه همین جسم میره، این جسم اصلا تا به تعمل داره که 10 کیلومتری خورشید بره، اصلا گاز میشه میره. اصلا تصور این معنا رو داره که شما مثلا تصور کنید که این جهنمی که سوزندگیش 70 برابر شدیدتر از خورشید، تو خورشید یک مثال از آتش دنیاست. میگه پس جسمی که اونجا میره یه جسم معمولی و متعارف نمیده، عذاب دادن این جسم اصلا معنا نداره. ایشون جمع کردین این روایت، میگه جمع نه یه کار ساده کرده باشه، اینا میگه اینا رو جمع کرده. مثلا فرض کنید لذایذ بهشتی، شما ببینید این بدن ما اصلا تا به تحمل اون لذایذ بهشتی رو داره. بدنی که یک شما یک کمی عطر اترو بیار کنار دماغ دو دقیقه دیگه چیز نمیکنی اصلا، در حالی که اونجا شما میگی تو روایات هست که شما یک لذت رو بکشید تمام لذت ها رو کشیدی. اصلا این بدن با این فضا اصلا قابل بحث دینشناسی میکنه، اصلا کار به چیزا نداره. میگه همین بدن سر جا خودش، ولی چه بدنی؟ شما میگه بدن متکامل باید باشه. میگه شما با آیات روایات هم جمع بکنین یا متبدل الارض غیر الارض و اشرقت الارض به نور ربها، توجه کردی؟ نمیگم من هیچ چیزی نمیدم، میخوام بگم فقط تو فضای دینشناسی به این راحتی نیست. معادی که اینا تصور میان این یعنی چی؟ یعنی یه سلطان میگه تو جسد اصلا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی چی انا لله و انا الیه راجعون؟ مهمترین عنصر در باب معاد رجوع رجعت اینه کما بله کما بدعناکم تعودون. خب کما بدعناکم عالم زر داشتیم فلان داشتیم فلان داشتیم اینا توجه کردید؟ خب کما بدعناکم تعودون، ولی اینا واقعا عرف عموم که از آیات قرآن اینا استفاده میخواد بکنه، ما چی استفاده میکنیم؟ عرف عموم در همین حد بفهمید آقا علم رو برن کافی. حالا میفهمم علم رو برن چیه؟ همین عرف عموم بفهمید آقا ما رجوعی داریم و حساب و کتابی داریم این حرفا داریم، ولی باور کنید تو ذهن برخی از متکلمین ما که همون تفکر عوامانه رو یکی به شبه علمی ارائه میکنن، مثل یه سلطان نشسته آقا چجوری درست کرده خدا میدونه، یه چیزی رو همینجوری مثلا درست کرده، بعدش هم اونا مثلا میان یه خود اونورتر، بعد مجدد میان پیشش همینجوری توجه کرد پیشش، بعد اونا ازش میپرسی که خب چرا این کارو کردی، چرا این کار نکردی، چون تصوری از معاده یه سنج انا لله و انا الیه راجعون داره و الی ربک المنتهی درست نمیکنه که این بازگردان زبان تکوین به زبان گفتگوه، هر چیزی اصول فقه ویژه خودش رو داره. مثل اینکه ما راجع به نفس بخوایم حرف بزنیم، خب راجع به نفس کتابای مثلا رمانی هم نوشته، رمانتیک هم نوشته شده، داستان درست کردن، خب اهل وقت داد زده آی ورم تو چیکار میکنی اون رفته با... این چی مثلا یه مثلا یه آدم های اونجا اینجوری نیست. این واقعا شما میبینید وقتی تکفیر رو میخواید بازگردان لسانی بکنید چیکار باید کنید؟ حکیم هم هستید، همان نمیفهمن عمق قضیه رو. اینو من نمیخوام بگم از ظاهر دست برداریم، از ظاهر دست یه جای قرآن خودش نشون میده یه حواست جمع باشه این به چه شکل هستش. مسئله انا لله و انا الیه راجعون، ما اصولی در باب معاد داریم روی اونها باید دست بذاریم، بقیه رو صدا درست میکنن. نسویه بنانه، واقعا نسویه بنانه، توجه کردید؟ واقعا نسویه بنانه. ولی نسویه بنانه نیست که اینا تصور میکنن چیه، واقعا این نسویه بنانه میتونه با جهنم بسازه، میتونه با بهش بسازه. دست بر نمیداره از نسویه بنانه ملا صدرا، ولی در جا خودش هست میگه من مسئله معاد چند تو میگه من فقط با تفکر در آیات روایات حل کردم. یکی از جا معاد یکمانیه، ادعاش اینه، حالا فوقش اینه که ایشون در اجتهادش اشتباه کرده باشه.
درستی؟
باید باید باشترم شما واقعا این چیزی بهتون بگم، من این موضوع میخوام بدم به یکی از آیونی که در پایان نامش این بنویسه، واقعا تا قبل از اینکه تحلیل‌های صدر راجع به معاد بیاد آیات و روایاتی که ما در زمینه برزخ داشتیم اینه شیری تحلیل میکردن و این نموزه میگه غر دیگه، غر فشار غر و گرد و آتش و فلان این حرف رو خودم اینجا اتفاق بیاده دیگه، چیز دیگه نه جای دیگه نباید باشه که. خب قدیم که برای اینکه بگفتم های لوله میذاریم ببینیم چه خبره، الان که راحته که شما دوربین های مدار بسته راحت بذار اونجا تمام کنترل روی چه توی هم میپوسی و میره اون یه حرفا
اصلا دوربین
رو
خود
همچه بذار مورده به دولازه آره با حالیشون مثلا نه اون یک غبر من تو غبر مثلا تو کار غبر بکنم بیوار کشار بیاره توجه کردیم واقعا حرفای ملا صدر رو نباشه از این هم یه چیز اما پریبانه یه چیز مثلا تقریبا لوس چی یعنی چی نفا. حالا شما وقتی که بعد از اینکه کارای از شلشاف شروع شده بس آدم مثال آدم مثال که اثبات شد اصلا چقدر مسائل برای ما حل شد، اصلا روایت برای ما روشن شد، حفرتون من حفر نیران نمیدونم روزتون من ریاض جنان، وقتی کسی تو قبر میذارن ابعاد شاسعه و وسیع براش باز میشه و کجا باز میشه این واقعا کجا باز میشه؟ اگه بگیم تو همین ماده هستش همه چی تو همین فضای مادی هستش بس مثال هست، الان اینا رو نمیگن، الان همه میگن مثال، میگن آقا مثال فلان مثال کجا، شما مثال نداشتید که فلسفه به شما یاد دادن اینو برزخ رو، فلسفه به شما یاد دادن برزخ نه الان برای این برزخ برزخ معنی حائل بود، نمیفهمیدن این برزخ چیه، اینا بهشون گفتن موقعی حیات بعد از مرگ از روح از بین نمیره، اثبات تجرد روح کردن، خیلی متجرد میگن روح رو مجرد قرار نبود ندارن که اثبات تجرد کردن، گفتن نشئه دیگری ما داریم اونجا فلان از بهمان از اینا از شیخ رو من رفتم دیدم اثباتش کردن بر اساس امکان اشرف این ابعاد رو توضیح دادن، یه بودی دیگر از نظام هستی رو نشون دادن که در اونجا تا اینجا که من قبول کردم، الان رو چی گیر کردم؟ الان رو قیامت گیر کردم که در قیامت حتما حالات و برزخ ازش تا اینجا قبول کردم صحیح درست، ولی بعدا این بدن جمع میشه، همین اجزای این بدن که متلاشی شده در این بدن در مثلا خاک و اینا رفته اینا جمع میشه، همون روحی که در عالم مثالی مجدد برمیگرده به این بدن. آره این عالم شما اگر جو من رو ندیدم متن روایی که بگه رویی که رفته
به همین بدن برمیگرده من استفاده
کنم. مثال حضرت ابراهیم
معاد یعنی چی؟ معاد یعنی چی؟ معاد آیا رجوع انسان به طرف خداه یا رجوع انسان روح تجرد انسان مجرد به بدن؟ کسی که این حرف میزنه باید مسئله تناسخ هم حل کنه. این تناسخ نباید محال باشه. اگه تناسخ ممکن باشه چرا یک بار اتفاق بیفته؟ مگه تعبدی بگه تزدوری بگه معاد این کار میشه، معاد این کار خواهد شد. اصل معاد خب اگر واقعا ممکن استش مراجعه مجدد به بدن، خب چرا میگیم که بره معاد همجور برمیگرده؟ اون وقت ممکنه که
یه تعبد
میشه، توجه کرده تعبد میشه، ولی بحث ما الان فهمه. هرچی فهمیدیم فهمیدیم، نفهمیدیم میگیم نفهمیدیم، توجه کردید؟ ولی لاغل اینو دیگه نگید که ای این رو حل کنید به این بدن برمیگرده. تناسخ چرا؟ تناسخ چیکار میکنه شما؟ ابطال تناسخ رو توضیح بدید.
راه مثالی هم که قرآن من از ابراهیم خیلی معلومه میزنه همین.
معاد اگر تو دنیا میخواد اتفاق بیفته اونجوری. توجه کردی؟ اگه همین درسته، اگه جا همین درسته بازگشته. اما واقعا میشه همین دنیا؟ نمیخواد بگه مرگم همین جوریه. مثل همینه. مگه قرآن مثال نداره که مثلا درخت ها که از میرن باز دوباره برمیگردن؟ این کذالکه مثل اینه. نمیخوام من تصمیم جدی روز این مسئله معاد بگیریم، چون واقعا نمیخوام تصمیم جدی بگیریم، ولی فقط میخوام اینه بگن کار به این شوخی و به این سادگی که مثلا اینها میگن هم نیست. توجه کردید؟ حالا این کسی نمیگه همین سوالات رو بکنه، مگه شما نمیگه خوروی چیزی که اصلا بدن تعمل داره؟ شما که میگید اونجا میره و همه دار میزنن فریاد میزنن پوستشون میسوزه باز پوست در میاره سریع قرآن دیگه. خب این آتشی که شما تصویر میبینید با این بدن که اصلا نمیشه که، پس باید بگید یه بدن رو خیلی خدا قدیم میکنه. همین فضا میگه چیز دیگه نمیگه که. میگه بدن دیگه نمیتونه مثلا این مولکول ها و این جور اجزایی که ما اینجا داریم به این شکلی باشه.
ویتامین
ما یه چیزی کاره باید بکنن داده کردی فردی نیست که چیز دیگه جمع میشه. همین سوره چیز را نگاه بکنید، اون بنده خدا اومد خاک کرده اون چیز رو استخونه رو خاک کرده اون درد نید قرآن خیلی قشنگ حرف میزنه، میگه همونی که
از هیچ
چیز اول داشت که درسته بد داره میگه آیه داره که و بعد میگه الا ایسا به قادر امی الا یخ واقع مثلهو یه چیزی داره مثلهام یه چیزی داره ترجه کردید نمیتونه مثل اون رو خلق کنه. خیلی نکته تو مثل هست، یعنی همچنان که دیگران میتونه مثل بگن این همین بدن میتونه بگه نه مثل گفته من بدنی که دستی اون رو کاملا مثل هم
همین
وقت
سبوته مثل هم نه قلاجه به
همین و نفسی خلقه بولی و فیر نزی انشاب نمیتونه خب کل خلقه
نه پوینتی داره اولای سلوی خلق از سماوات و الارض به قادر نبان یخلق مثل هم بلا و بل خلاق العلیم. مدت تصور میگه اگر اون بشه مثلا عذاب نه خیلی شدیده، اون همه کمالات تصور میگه همه کمالات این جسم هست نقایصش همه کمالاتش
شده. حرف اینه خدا کدوم بدن انتخاب میکنه؟ اون بدنی که میمیره
اصلا صدرا میگه که
کدومش انتخاب میکنه؟
شما نمیتونید درستش کنید. صدرا میگه که شما نمیتونید، ولی من میگم یک بدن در حال تکامله، وحدتش محفوظه.
تو یه دراجه به علم
وجودی میگی؟ تحجیلی که اولی که میگن که بحث دیگه که ما بفرمیم بحث در این کردیم این بیش دقیقه استعادی رو نمیخواد. سبنا میگیم بدن یه از شما میگه مثل ناخون، تحجیل مثل ناخون مو اینا فضولا درست میگه. این بدن یه از شما میگه مثل این تحجیل، یعنی ناخون اون بدن شماست، بدن اصلی شماست.
یعنی
پوستش
یعنی
پوستای زایدی
که داریم میدونیم مثل مواد، یعنی بعدن یه مجموعه چند لایهی که مثلا
یه لایهش افتاده
اینجا باید این که دوار کمایی ما هم بیدونیم که این لایه افتاده در این دنیا بودیم هم میگن هر هفت سال تمام بودن عوض میکنیم
عوض شد
این که میگن هم یه دامه دیگه عوض شد این که پس دوار کمایی میتونیم که مثلا ره گوگه
دقت یاد از این که دیگه هر اون شکننده از مسئله پوست رو داغون میکنه سر که خود همین رو خواهد. من نمیدونم چه تصوری از محال جسمانی و سجده که زیانه که ناسیانی همون
تصوری از
محال
جسمانی
تصوری از محال جسمانی
اون یه من خودم تو زیانه هست همون کنم
این موجود های ذهنی ها که من بحث علت و اونها خود وجود و اینها
موجود های ذهنی
که وجود ذهنی ها اونها رو بعد این نحوال ارزش های تحقیق
دارم ارزش های تحقیق
دارم تحقیقش به چیه؟
اگه وجود باشه به خودشه
حالا به وجود کنش که نیستی چون وجود زمین نداره درسته؟
کلش دیگه نه یاد شد
آره؟ خودش به وجود زمین نداره دیگه؟
نه دیگه
خب پس به وجود ما یه چیز داستانی ما داریم که حکایت از وجود میکنه که نمیتونه کاملا حکایت کنه اون معکیش که به حسب خودش موجوده
آره معکیش نه اون چیه
خودمون نه به حسب همین چیز داستانی به حسب ما مثل اون سایر مفاهیم هم میگیم بعد ادامه
شد سال رو بحث شدن ما وجودمون بعد ما هم چرا ما خودمون وجود خودمون رو چجوری داریم؟ ما بخیر گفتیم وجود هستش یعنی واقعا مفهوم انتزاعی نیست واقعا تفاوت داره کلا اینها ما میگیم مثلا ذهن بعد میگیم مثلا نه علم حضوری نه خود توضیح
میدیم
یعنی ما
وجود خودمون
ما خودمون فهم من یه دونه چند تیکه نیستم یعنی مرکب نیستم خب بعد ما از اون میگیم ذهن بعد میگیم وجود بعد میگیم ماهیت انسان بعد میگیم کیف نفس و نفس هم اون حقیقت اون چیزی میگه اما بسیطه
ولی خودت میگی من گوش دارم دست دارم نمیگی نو
خود همین میگی
در واقع یک امر واحد متحرکه سبرا این آقا شنگ توضیح
این نسبتش با وجودمون چی میشه؟ وجود من من هم وجود بسیطه وجود که بسیط مرکب نیست که من وجود دارم وجودم هم
اصیل بسیط بودم این منظور بسیط به وجود چی بود؟ اینه غیر از وجود اصیل به همراه اون نیست خیلی ترکیب که وجود سهمه وجود نیست یعنی به لحاظ مثلا اونجا توضیح دادم یه کلمه بند داشت یعنی شما یک امر اصیل دیگری ندارید که با وجود قاطی بشه با هم دیگه یک چیزی رو بسازه وجود است با حالات اگه از این جد بگوی نه ترکیبه
نه نه بلاخره ما
کل ممکن زوجون ترکیبی وجودیم و ماهیت
من میخوام بگم ما وجودیم خب بعد الان ما در این وجود
یعنی غیر از وجود چیزی قاطیتون نیست توجه کردید منظور از بسادت در اونجا اینه
پس ماهیتون چی میشه
ماهیت هم همراه همین وجود متحقق بگیم از این منظر مقابی مرکبی شما بسید نیست
بسید ولی خب ما یه میفهمیم که یکی
دو تا ترکیب از شما هست و حال شما نه یک چیز دیگر که دو تا درست کنه من هستم و حالات شعون من این که نیتیم کار کنم شما خود سفر کنید من علم من دست من بدن من نفاد من همه چیز رو میتونید بگید سفر وحدت من علیت دارم مثل بعضی چیزها منفعل هم مثل بعضی چیزها یک چیزی شما
ذهن و حس و اینا همه در دین خب ولی خود وجود بودن اونا
قسم خود وجود آره یه کمی بحث هست که ما به علم حضوری وجود رو میابیم یا نه صد را میگه ما وجود رو میابیم به علم حضوری توجه کردید صد را میگه ما به علم ذهنیان وجود رو درک کردیم بودن همین که ما راجعه اون نه وجود بودن خودمون مستقیم درک داریم بودن تحقق داشتن بله من بودن یه حضوری این بحث میده مایه تا همینجا به نظر حضوری من دارم درک میکنم
علم حضوری یه
مقدار
دیگه
ما بیاد کردیم خدا به شما بسلام
خب بخواییم این قضیه فکر کنی فکر کنم توجه به علم اصولی یک کلید اصلی باشه یعنی شاید میشه اینجا با علم اصولی حلش کرد همین بحث جزئیه رو مثلا آتیشه رو باشه جوری مثلا میخواییم بفهمیم مثل دیگر رو ما بگیم تو یعنی دو قسم کنیم تو لحظه ارتباط و بعد از ارتباط وقت بگیم تو لحظه ارتباط تا من فهمی الان از علم حضوری ندارم بگیم با علم حضوری درک میکنیم اون موقع دیگه نیاز به این حرفا نیست اون وقت مرحله بعد اون سه مرحله یه که گفتم باشه اون وقت اشکالی نداره که آتیش وجود داشته باشه تو نفس موتن نفس به وجود خارجی و به خاطره که اون وجودش با این وجود خارجی فرق کنه بعضی از خصوصیاتش نیاد
خب
بحث به بیان حاجی هم بد نیست، این همه مفهومیه.
من یه بد نیست البته یه ذره راجع به علم و حضوری میگید آجا
علم و حضوری ارتباط بیمفهوم بدون وساطت مفهومی. هر وقت شما با معلومی بدون وساطت مفهوم ارتباط برقرار کردید، درکی برای شما اتفاق افتاد میشه علم و حضوری.
حالا مثلا همین آتیش
درکی بدون واسطه مفهوم،
خب درکه چجوری اتفاق میفته آجا؟ همین درکه جوری اتفاق میفته.
نه حالا اونو کار نشه، شما تو علم و حضوری لازم نیست اینو توضیح بدید. یه وقت میگید فرایند
کل دعوام سر درکه دیگه.
نه اینکه درک دارم بدون وسیله مفهوم، یعنی علم و حضوری دارم به همین که من بدون مفهوم دارم درک میکنم. توجه کردید
کجای مفهوم
باشه؟ بس اینو چی باشه؟
بس اینو
چی باشه؟ اگه مثلا حسی مسیح باشه، من با قسمت حسی اگه این شما مستمرتاجا قبول نداره شده شاق بشه، من با هویت نفس من با هویت حسی ارتباط مستقیم باشه یه محسوس داره به اون رو درک کنه. دون واسطه مفهوم نفس ما مرتبط میشه باشه یه خارجی به اون رو درک کنه. نفس ما اصلا حقیقت درک کردنی در را کرد.
الان همین جزئیه رو با علم و حصولی که الان مولا صدر داشت بود یه بار میگید این درکه. خب میگم اگه اینا تبدیل به علم و حضوریش کنیم چی از بین میره؟ چه اتفاقی هم الان
میره؟ نفس را مشکلی داره، دسته تو اشکال داره، نمیتونه علم و حضوری مستقیم رو قبول کنیم.
خب میدونم الان همین جزئیه رو که داریم درک میکنیم
مستقیم
الان جزئیه رو
داریم شون میگی که من اینجا درک نمیفهم، من
میگه چی
اینا اعداد میشه، دست من چشم من اینا اعداد میشه،
یه دونه فرد میشه
میره تو من اینا انشا میکنه مثل صورت رو. اینجا الان سوال ما چی میشه؟ این صورت فرده یا مفهوم؟
الان با این حرفی که امروز خوندیم صدرا میگه فرده،
نمیگی الان نگفته این به تصویر فرد، گفته مرحله تجارت مثالی ما رو درک میکنه، این حرف رو زده ایشون. نکته واضحی
به کار نکرده. اگر این بشه علم حضوری، این مرحله هست میشه
خدا.
ما یه نفسی داریم یه دونه هم شاید ما این مرحله هم نمی کنیم. حالا الان میخوام به علم حضوری در کنم چی میشه؟
بسطه مفهومی است و این مثلا خب با خود مستقر رو برو هستیم.
حالا خب نفس ما چه اتفاقی توش میفته که اینو میفهمه؟ چه بیدی بهش کنم؟
یه از نفس و این وقت از آز یه بحثاییه میگه حالا به کار بود نداشته باشه، نفس تو اینجا حاضر میشه همینجا اینو درک میکنه. تولید مفهوم
خود این یکی میشه با نفس؟
یکی نمیشه، نفس میاد اشراف بر اون پیدا میکنه، تو سرجا خودش هست. راجع کردید نفس به خاطر اینکه مجرده و از این اعضا و جواره ارتباط با خارج برقرار میکنه، اینا موعد میشه برای اینکه من یک تسلطی برای این ماشین پیدا بکنم، ماشین رو در همینجا درک کنم.
بعد وقت مجرده میتونه به همین مادی تسلط اونجوری پیدا کنه، مشکل نداره اصلا ارتباط و اینایی که میگفتی با اینا
میشه
مرحله مادی مجرد. حالا کار ندارم، میخوام بگم تصویری که میشه اینه.
وقت ولی اون یکی یه مرحله اینجا به وجود میاد، درسته؟ بعد نه همین حرف ملا صدر تو مرحله علم و حصولی
ملا صدر میگه همین دیگه میگه اینجا نمیبینم، من انشاء میکنم
نفس انشاء یعنی چی دقیقا؟ ایجاد نفس من ایجاد میکنه.
آره من با دیدن این وادار میشم که یه چیزی ایجاد کنم.
وقتی یه چیزی حالا اینجا سوال پیش میاد که مفهومش رو ایجاد میکنم یا
آره این آیا مصداق اون یا مفهوم؟ حاجی سبز باری میگه مفهومشه.
مصداق اون که نه حرف غلطی دیگه، این چه مصداق اونه؟
نه خودو میتونه مصداقی کنید، مصداقیه نه
مصداق
اون،
یعنی مصداق یه چیز کلی تره الان، درسته؟
مصداق مشابه اون که در کلی با هم شریفن.
وقت این با همون افراد ذهنی که خودمون نسبت به یه چیزی بلا تخیلی مثل یه انسانی هم بسازیم ما هم ارتباط دارن یا نه؟ حالا مثلا من از کنم یه دونه زید فرضی میسازم، آره اگه اینجا حل کنیم اون بحثای چیز هم حل میشه همش، درسته؟
جا توی علم و حضوری ما یه چیزی رو درک میکنیم اینجا ما میتونیم این چیه دیگه غیر از این یکیه، وقتی همین که میفهمی غیر از این یکیه یه مقایسه ایست داره به نظر علم و حضوری کامش داره نگه داره
نه غیر از اون رو بمیکنم این رو هم درک
کردیم اینو درک کردیم ما میفهمیم که
اون یه چیز دیگه غیر از اینه باید اون رو داشته به اون گرم حضورت نیست گرم اگه تو همون منطقه حضورت دو چیز باشه مقایرت هم اونجا حضورن درک کردیم تا اون منطقه حضوره مثلا من همین دارم موقعی هم این دیگه هفت با هشت قرار بکنم اینجا نه چون مفهوم مادی مجرد حضور میفهمم، ولی اگه بخوام با چیز دیگه مقایسه کنم، خب اون تو مادی باشه، طبیعتا میرم تو فضای دیگه. مفهوم مادی مجرد چی؟ وجوده؟ بعد تمام سوال ذهنیه با همش رو
مجرد هست، بنابرای نظر سطح رو مجرد هم فرد.
سوال کجا نسبت به استدلاله؟
مفهومی باشه، چه مثلا؟
چه مثلا؟
روشن نیست.
این سوال کنیسه به استدلال فلسفی، اینا کلن اثبات به اون معنا نمی کنن دیگه، درسته؟ از نفی همدیگه استفاده می کنن. این مثلا این که مثلا فرش این بگه آقا من میگم ما با علم حضوری رو درک می کنیم، یکی بگه من با علم حصولی مثلا این رو درک می کنم.
نه باید بعضی از چیزها استدلال بردار نیست، این من حضوری درک می کنم، این رو باید اینجا با استدلال ردش
می کنم. میخوام بگم جنسش مثلا بفهمیم وجود ذهنی ما مثلا گفت این نمیشه، این نمیشه، تئوری دیگه یا مثلا
نداره شما اگه دقت نه بعضی از جاها شما مثلا با استدلال رد میکنیم، مثلا میگیم انتباه طبیعی در صغیر یک استدلال، مثلا میگیم انتباه طبیعی در صغیر میشه، انتباه طبیعی در صغیر تو محاله، پس این نظریه غلطه، استدلال کردیم بر نفسش.
من الان نمیم غلط یا درسته، میخوام بگم جنس استدلال کردن این جنس فلسفی چه جوری وجدانی میشه؟
وجدانی، تحلیلی، احتکاسی و انتقادی، عقل انتقادی هم استفاده میکنه. عقل انتقادی میتهمی، انتباه طبیعی در صغیر میشه، انتباه طبیعی در صغیر محاله، پس نظریه وجود ذهنی محاله. این انتقاد عقل انتقادی همش به شکل استدلال انتقادی نیست، بسیاری از اونها تحلیل و مورد مطالعه هست.
حکایت کرده دود از آتش فرقی با حکایت کرده محکوم از مستار شده چی؟ حکایت کرده دود از آتش فرقی چه فرقی با حکایت کرده محکوم
اون استدلاله برای اون دود حکایت میکنند که اینجا یک آتشی هست،